بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوعی که عنوانش هم احتمالاً دیدید توی این بنرهایی که دوستان زحمت کشیدن این است که زن یا نامرد، نامرد یه خط تیره وسطش هست. مسئله این است، بازاندیشی هویت زن در اسلام و فمینیسم. دغدغه چیه؟ دغدغه کلی من که توی تقریباً اغلب بحثام هست این است که ما توی میدان بازی غرب قرار گرفتیم. مدرنیته میدان بازی غرب و ما تو میدان بازی غرب قرار گرفتیم و تا زمانی که میدان بازی رو درست نشناسیم هر بازی بکنیم بازنده ایم. میدان بازی رو تو ادبیات سیاسی خیلی رایجه، من از همون فضا استفاده میکنم. ببینید مفهومش رو که از بحث بازی ویتگنشتاین اینها اومده، بازی زبانی و اینها، با این مثال ساده بگم این که اگر مثلا دو تا تیم باشن، یه تیم فوتبالیست باشن یه تیم والیبالیست، این فوتبالیست‌ها هم مثلا فوتبالیست‌های تیم ملی باشن، اگه اینا برن والیبال بازی کنن از اول احتمال باخت اینا بالاست، ولو که فوتبالیست‌های تیم ملی باشن، چون شروع والیبال با دست، شروع فوتبال با پای، دست با تو بخور هم میشه. از شروعش بگیرید تا اینا اصلا تو فوتبال همه در همن، تو والیبال دو تا زمین مستقل دارن و همینطور تا افراد ندونن این بازی با اون بازی فرق میکنه، چجوری باید تو این بازی ورود پیدا کنیم، چجوری نباید ورود پیدا کنیم، چه کاری باید بکنیم چه کاری نکنیم، فرمولای این بازی چیه، در واقع باخت قطعیه. ما توی فضای مباحث مختلف از جمله مسائل زن تو میدان بازی غربی، نه کلا دیگه، ما الان دوره مدرنیته است، دوره مدرنیته یعنی ما در میدان بازی غربی ها قرار گرفتیم، اما تصور من این است که فهم نمی کنیم میدان بازی رو. چون فهم نمی کنیم سری میریم بازی می کنیم، فکر کنیم حالا بازی کردیم بردیم، بعد می بینیم که آقا این کلی رفته توپو زده به گل خودی، اصلا گل نبود اونجا توی والیبال، این توپی که داشت می بردی جلو. بحث من دو فاز داره، یکی این که این میدان بازی غربی رو بازش بکنم، دوم این که بگم حالا میدان بازی خودمون چیه. توی بحث مباحث مربوط به زن، خب دوستان میدونن مهمترین جریانی که این میدان بازی رو داره مدیریت میکنه فمینیسمه، داره زن رو معرفی میکنه. فمینیسم چه تو موج اولش، چه موج دومش و چه موج سوم، غیر از جریان خانواده گرا، حالا برخی از دوستان که حالا تو فضای جامعه شناسی نیستن دارد اطلاعات عمومی دارن، این فیلمی که این آقای شمق در اینا درست کردن گفت موج چهارم، من نمیدونم موج چهارم از کجا پیدا کردیشون، اومده که ما خبردیم تو کتاب هست سه تا موجه. موج سومش که منتقدان موج دومن نهله های متعدد دارن، تو نهله های متعددشون یه نهله خانواده گراست، نهله های دیگر هم دارن، فمینیسم سیاه، فمینیسم، حالا غیر از این تنها نهله فمینیست خانواده گرا، بقیه شون حرف من در موردشون صادقه و به نظر من میاد فمینیست خانواده گرا به این حرفی که من میخوام بگم به عنوان موضع اسلام داره برگشت میکنه. من کلید واژه نامرد رو گذاشتم. نامرد تو فارسی من نمیدونستم چه کلمه بسازم، تو انگلیسی کلمه داریم به اسم پزدو. پزدو یعنی نا، یعنی شبه، مثلا میگم پزدو ساینس، پزدو ساینس یعنی شبه علم، شبه علم یعنی شبیه علم اما علم نیست، علم نیست نا اما شبیهه، ما این دوتا کلمه نا و شبیه رو با هم کنیم پزدو. نامردم که من اینجا گوشتم یه خط تیرم تو عنوانم گوشتم، میخواستم بگم که فضای فمینیسم داره زنها رو نامرد میکنه، پزدو من میکنه. این نامرد یعنی چی؟ اینو میخوام این مقداری توضیح بدم. ببینید شما کتاب‌های رایج دم دستی، من مثال می‌زنم اگه کس خواست مطالعه کنه، کتاب ریتزر تو جامعه شناسی، این کتاب دومش که یه کتاب قدیمی داره، نظریه جامعه شناسی، آلوسا گریشک جامعه شناسی، مال تقریبا 20 30 سال قبله، الان تو که در شورای جامعه شناسی تدریس میشه، این کتاب جدیدش که مبانی نظریه جامعه شناسی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، شما اینو برید فصل فمینیسم هم اولش رو نگاه کنید. میخوام بگم یه حرفی که حرف رایج میخوام بزنم، نمیخوام خیلی من درآوردی بزنم، میگم مهم‌ترین مسائل فمینیست چه چیزه، یک درباره زن چه تصوری داریم، دو چرا وضع این گونه است، سه چگونه جهان اجتماعی رو تغییر بدیم که وضع عادلانه بشه، یعنی این گونه که هست بده و بعد خوب بشه. بعد اونجا که میخواد بگه چرا درباره زن چه تصوری داریم، میگه که این سوال یعنی چی، به عبارت دیگر به عبارت دیگر زنان در چه موقعیتی قرار دارند؟ آیا در این موقعیت هستند؟ اگر نیستند چرا نیستند؟ و اگر هستند موقعیت خود را چگونه درک می کنند؟ مسئله این است که اگر ما می خواهیم بگیم از زن چه تصوری داریم، اینو چجوری حلش می کنیم؟ می رو سراغ این که زن در چه موقعیت، کلمه اجتماعی رو نگفته اما متن رو بخونید بفهمید منظورش موقعیت اجتماعیه، زن در چه موقعیت اجتماعی در جامعه قرار دارد. خب این حالا چه اشکالی من دارم؟ اشکال من این است که این گونه فهمیدن سؤال از زن چه تصوری داریم فهم مردانه از زنه. من میخوام بحثی که بکنم اینکه این فهمو باز کنم که چرا این فهم مردانه است و اگر این فهم زنانه بشه صورت مسئله چقدر عوض میشه. مسئله ما، اولین مسئله فمینیست، اولین مسئله ما از زن چه تصوری داریم. دغدغه فمینیست نیدید موج سومی ها یکی از بحث مهمی که دارن مکرر با ادبیات های مختلف موج دومی ها رو نقد میکنن که خود شما علیه زن بودید، این حرف زیاد است توشون. منم میخوام بگم همشون غیر از اون جریان خانوادگی رو علیه زنند. چرا علیه زنند؟ چون گام اول که از زن چه تصوری دارین تصورشون مردان است، ولو که به شدت اصرار دارن مردانه نیست زنان است. چرا؟ به خاطر که زن رو بودن تو موقعیت اجتماعی دارن فهم میکنن. چه ربطی داره؟ ببینید من در یک کلام بخوام مقایسه کنم اون حرفی که آخر میخوام بذارم اول میگم بعد کم کم بازش میکنم، اونم این است که در یک کلام جریان مدرنیته به نمایندگی فمینیست غیر از جریان خانواده‌گراش هدفش این است که زن را از خانه به خیابان بیاورد. هدف اسلام چیه؟ نه خیر، هدف اسلام این است که مرد را از خیابان به خانه ببرد. هدف فمینیست این است که زن را از خانه، سمبل خانواده است، خیابان سمبل جامعه است، استعاره جامعه است. هدف فمینیست، هدف مدرنیته این است که زن را از خانه به خیابان بیاورد. من معتقدم هدف اسلام این است که مرد را از خیابان به خانه ببرد، از جامعه به خانواده برگرداند، به آغوش خانواده برگرداند مرد را، چون خانواده رو نابود کرده مدرنیته. اینو میخوام شرح بدم. جامعه عرصه چیه؟ فقط یکی دو نکته سر جامعه و خانواده بگم. جامعه چیه؟ جامعه عرصه تنازع بقاست، جامعه عرصه رقابت همه با هم اگر کار مشترک میکنن به خاطر منفعت خودشونه. به قول علامه طباطبایی نظری استخدام، به قول هابز انسان گرگ انسان است. جامعه اساسش بر رقابته، اما عرصه خانواده اساسش بر همیاریه، اساسش بر خودشکوفایی در قبال همدیگره، اساسش بر برداشتن حد و مرزهاست. به تعبیر دیگه اگر شما افق جامعه براتون مهم باشه، مهمترین قانون، مهمترین ضابطه قانون عدالته. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی تعیین حد و مرزها و رعایت حد و مرزها. عدالت اینه دیگه، حق هر کسی رو بهش بدیم. حق هر کسی بدیم یعنی اول معلوم کنیم حقش چیه، بعد اینو بهش بدیم نگیریم ازش. درسته؟ جامعه قوامش به عدالته. چرا؟ چون بناش بر دعواست، تنازع بقا. اما خانواده چی؟ خانواده قوامش بر مودت و رحمت، به تعبیر قرآنیش، به تعبیر عامیانه تر و رایج ترش بناش بر عشقه. جعل بینکم مودتا و رحمه، تعبیر قرآنیه، تعبیر عامیانه تر و راحت تر فهمشید که خانواده بناش بر عدالت نبود، بناش بر عشق بود. خانواده ایدئال کدوم خانواده است؟ اینکه مرد و زن حق همدیگر رو رعایت کنن، اینکه نمیشه خانواده، میشه شرکت. خانواده ایدئال این است که مرد و زن عاشق همدیگه باشن، والدین و فرزندان عاشق همدیگه باشن. خب عشق کلید واژه‌ایه که تو این کلید واژه حد و مرز داره برداشته میشه. ما خانوم ها رو داریم میاریم تو جامعه، از خانه به خیابان، یا مردها رو باید بریم توی افق خانه، خانواده. افق خانواده افقیه که ضابطه تصمیم گیری برداشتن حد و مرزه. افق جامعه افقیه که ضابطه تصمیم گیری گذاشتن حد و مرزه. الگوی اصلی تو روابط خانواده، روابط جامعه که مارکس اینو نقدش کرد و جریان‌های فمینیستی عموماً مارکسیستیان، ولو که میدونم من تو کتاب‌های فمینیست که میخونید یکی از جریان‌ها رو مارکسیستی میگن،
اما تحلیل تاریخی بکنید تمامشون جرنشون مارکسیستیه. مارکسیست هم که دارم میگم، این نکته داخل پرانتز بگم، من تو فضای علوم اجتماعی دارم حرف میزنم، مارکسیستی که دارم میگم مارکسیستی که تو ایران بود نیست، منظورم مارکسه، جریان مارکسه، مارکس به عنوان جامعه شناس، نه مارکس به عنوان ایدئولوژی که تو شوروی ازش استفاده کردن، منظورم مارکس جامعه شناسیه. مارکس جامعه شناسی منتقد سرمایه‌داریه، البته نظام مارکسیست هم علیه سرمایه‌داری بود، اما من مارکس جامعه شناس فعلا محل بحثمه. مارکس جامعه شناس مسئلهش کارگره، کارگر و کارفرما. جامعه رو تو چه افقی می‌بینه؟ تو نزاع کارگر و کارفرما. و این افق فهم فمینیست است از مسئله زن. زنان کارگرانی هستند که کارفرمایانشون که مردها هستن به اینا ظلم کردن. زنان برده‌ای هستند که ارباب بهش ظلم کرده و ما باید از فضای ارباب رعیتی، از فضای کارگر کارفرما در بیایم. در بیایم کجا بریم؟ خب مارکس به شما میگه در کجا برید؟ به فضای تساوی برسیم، به فضای جامعه بی طبقه برسیم، به فضای برداشتن مرز مرد و زن به عنوان دو طبقه برسیم. جنرال فمینیست اینه دیگه، جنرال فمینیست دنبال اینه بی عدالتی جنسیتی رو برداره، همون گونه که بی عدالتی کارگری رو برداشتیم. حالا برداشتیم یا برنداشتیم بحث دیگریه، یعنی لااقل باش درگیر شدیم. این افق تحلیل مسئله زن است از نگاه جنرال غرب. اما اگه شما مسئله اصلیتون خانواده باشه، فهم مسئله عوض میشه. من این اصل ایده رو بگم از کجا گرفتم، کسی خواست مطالعه کنه خدای نکرده، خدای نکرده چون کمتر پیدا میشن آدم برن مطالعه کنن، من این مطالعه کنم کسی مطالعه نمیکنه. اصل ایده رو از شهید طری گرفتم، توی مقدمه کتاب نظام حقوق زن در اسلام دو سه سطر این جمله رو، یک صفحه و نیمه کل مطلبی که دارم میگم، یک صفحه و نیم بیشتر نیست، ولی ایده ایست که کتاب نظام حقوق زن تو اون فضا شکل گرفته و چون این ایده فهم نشده، اون کتاب به نظر من فهم نشده. کتاب نظام حقوق زن در اسلام کتاب پاسخ به شبهات نیست، فقط هستا، ولی پاسخ به شبهات یک کارکرد کوچیکشه. کارکرد مهمش داره الگوی صحیح فهم زن رو داره طراحی میکنه. اون جمله ایشون اینه، ایشون میگه که غربی ها در باب مسائل زن مهمترین مسئله زنان رو آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد دانستند. به نظر ما صورت مسئله اشتباه فهمیده شده. مهمترین مسئله زنان این دوتا نیست واقعا. حالا قبل از هر بحثی غیر از اینه، مهمترین مسئله زنان چیه؟ در طول تاریخ مردها به اینا ظلم کردند، آزادیاشون رو سلب کردند، به کارگری گرفتند، به استثمار گرفتند و برای همین باید اینها آزاد بشن برابر با مردان. این مسئله است که غرب فهم کرده از مسئله زن. تو جامعه ما هم همین فضاست. چیدن میگه آقا این مسئله اصلی نیست، نمیگه مسئله نیستا، نمیگه مسئله نیست، این مسئله است، اما مسئله اصلی نیست. از اینجا ورود پیدا کنی تا آخر باختی. مسئله اصلی چیه؟ حالا مسئله که ایشون میگه، آدم اول اولین بار که میخوندم مدت ها نمیفهمیدم یعنی چی، کم کم رفتم جلو تا فهمیدم. الان بگم این کسی میفهمه، میگه آقا مسئله اصلی، مسئله چی؟ مسئله زن. مسئله اصلی این است که آیا خانواده یک واحد و سازمان اجتماعی است مثل سایر واحدهای اجتماعی، یا خانواده با سایر نظامات اجتماعی متفاوته؟ حالا باشه یا نباشه چه ربطی داره به مسئله؟ گفتم مدت ها نمیفهمیدم. بعد این جمله شو سه تا جمله شرح میده، با سه تا عبارت شرح میده، میگه که برای اینکه این تردید رو جدی کنم تو ذهن شما، سه تا نکته میگم. سه تا نکتهش هم عبارته، یعنی شرح نده. یک، میگه که از چیزایی که این تردید رو تقویت میکنه، دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده و همین عبارت، هیچ توضیحی نیست، همینه فقط. میگه این که تردید رو تقویت میکنه که این آیا این از اون جنسی یا نه، دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده و توالی نسل هاست. دو سه خط پایین تر میگه مؤید دیگر بحث من این است که توی فضای حکمت عملی، ما حکمت عملی رو سه شاخه میکردیم، میگفتیم اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. خانواده رو نیبردیم توی فضای جامعه، میگفتیم فرد، خانواده، جامعه. اما شما امروز تو فضای علوم وارد میشید، علوم انسانی، علوم اجتماعی، چه علومی دارید؟ یا علوم ناظر به فرد مثل روانشناسی، مثل هزار یک مختلف رشته، یا ناظر به جامعه مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد، مثل مدیریت. خانواده چی؟ آقا ما خانواده هم داریم، روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده. خانواده شناسی دارید؟ نه نداریم. یعنی چی نداریم؟ خب با قدری که خانواده یکی از واحده از تو کتابای درسیمون هنوز که هنوز این جمله غلط هست. خانواده کوچکترین واحد جامعه است. نه. خانواده مهمترین واحد جامعه است. نه. حرف اینه که نه. نه کوچکترین نه مهمترینه. چون اصلا واحد اجتماعی نیست. چرا واحد اجتماعی نیست؟ آقا شما سوال کردید اگه می‌خواید کوچکترین واحد جامعه فرد یا خانواده؟ چرا نمیگی فرد کوچکترین واحد اجتماعی است؟ چون فرد که واحد اجتماعی نیست. آقای مطهری اونجا داره این تلنگر رو میزنه. میگه ببین تو سنت ما خانواده رو غیر از فرد و جامعه میدیدند. اینا یه چیز دیگره. اگه شما بفهمید یه چیز دیگره، اون وقتی میخواید زن رو بفهمید، مدل فهمتون از زن عوض میشه. یه مسئله خیلی جالبی هست، تفکیک سکس و جندر، جنس و جنسیت. 1973 اگه اشتباه نکنم اصلا کلمه جندر اومدش که این تفکیک مستقر کنه. تفکیک جنس و جنسیت که الان خیلی فضای فمینیست ازش دفاع میکنن ناشی از این است که خانواده هست شده. برای شما نمیتونی از تفکیک جنسیتی دفاع کنید وقتی خانواده نمیفهمیم یعنی چی. خانواده رو یک شرکت اجتماعی میبینیم، میگیم زن و شوهر شریک زندگی هند. چقدر جمله قشنگیه، سرمون کلاه رفته. چقدر زن و شوهر شریک زندگی هند. شریک تجاریه، مفهوم شریک تجارت میاره، معامله میاره. خانواده اینه یا نه خانواده چیز دیگه است؟ که اگر بفهمیم خانواده چیز دیگه است، اون وقت دوباره بریم ببینیم. ببینید حالا فقط از باب اینکه اون تلنگر اصلی رو بزنم، اینکه تمایز جنسیتی تو عرصه فرد قابل دفاع نیست. تو ساحت تحلیل فرد مثلا حوزه اخلاق، ما از تمایز جنسیتی میتونیم دفاع کنیم، بگیم اخلاق هر جا بتونید دفاع کنید یه پای تو خانواده دارد. تو ساحت جامعه واقعا تمایز جنسیتی قابل دفاع نیست. ابتداعا شروع کنید دعوایی که ما الان داریم، همین میخوایم تو از اسلام دفاع کنیم و نمیتونیم دفاع کنیم. چرا؟ اما تو ساحت خانواده تمایز جنسیتی قابل دفاعه. جمله شهید داره که یک عبارت بیشتر نبود، دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده. یعنی چی؟ شما یه شرکت پیدا کنید تو فضاهای اجتماعی که ارکان اصلی شرکت تو ناسیهشون ثبت شده باشه. چیکار است؟ شما تو شرکت‌های مختلف چجوری میتونید به مناسب به جایگاه‌ها برسید؟ دو تا روش داره کلن، از این دو حال خارج نیست، یا رابطه یا ضابطه، یا لیاقت، قوانین، من تقلا کردم، کسب کردم، موقعیت دست آوردم، حالا میشم رئیس شرکت، یا پارتی بازی کردم رفتم رئیس شرکت شدم. همش اینه دیگه. این شما چه فرمولی دیگه دارید؟ آقا کسی از اول مدیر به دنیا اومده؟ کسی از اول کارمند به دنیا اومده؟ کسی از اول معاون حسابداری به دنیا اومده؟ کسی تو ناسیهش ثبت شده چه منصب اجتماعی داره تو شرکت؟ نه، شرکت‌ها رو ما ساختیم، نهادند. نهاد یعنی چی؟ یعنی چی که نیازهای اجتماعی مجبور کرده افراد بسازن. بعد دیگه نهاد خانواده. خانواده نهاده یا نهاد نیست؟ حرف من اینه. چرا؟ چون از اولی که میخوان خانه رو تشکیل بدن معلومه کی مادره کی پدره، معلومه کی باردار میشه، معلومه کی باید به بچه شیر بده. همه چی معلوم نیست، اما یه چیزش قطعی معلومه. اینو نمیشه کاریش کرد. میان خانواده همجنسگرا را میاندازن که اینو باش مخالفت کنن، میان خانواده مدرن تو خانواده چیز، ولی این یکیش تو ذاتشه. برای این خانواده همجنسگرا نمیگیره تو جهان، همون گونه که الان موج علیه خانواده همجنسگرا راه افتاده. یکی دو ساله این موج داره برمیگرده. حالا این بحث همجنسگرایی بحث مفصلی، موج دیگه بحث داشتیم. ولی خانواده نمیتونه، خانواده باید زن و مرد باشه. شما میتونی ازدواج سفید رو به عنوان خانواده قالب کنی، نمیتونی همجنسگرایی به عنوان خانواده قالب کنی، نمیگیره. چرا؟ چون دو جنسیه. دو جنس از اول معلومه این جنسی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما نرو تو الگوهای اجتماعی تحلیل کن خانواده رو. خب نریم تو الگوهای اجتماعی تحلیل کنیم یعنی چیکار بکنیم؟ که این سوالو گفتیم، حالا بریم سراغ فضای حلش. من یه نکته‌ام بهتون بگم، من میدونم بحثم یه مقداری شاخاش داره پراکنده میشه، یه مقدارم خودم میدونم چگالی بحثم زیاده، یعنی اطلاعات زیادی رو وارد سیستم میکنم، برای همین افتادی داری به قول خودم خاطی میکنم. من برای اینکه چیزی نشه به دوستان خواستم کل بحث من توی دو صفحه خودم یادداشت دارم، این دو صفحه رو دادم دوستان پرینت بگیرن آخر جلسه بهتون میدم. این دار خیالتون هم جهاز برد بشه، بعدا میتونی دوش فکر کنی، چون خودم بعدا توی دوچار این مشکل میشم یه وقت نشد که. اگرم اینا نگرفتن من تو سایت هم میذارم، توی کانال هم میذارم، خلاصه به شما هم خواهد رسید انشاءالله. اگرم میگم خیالتون راحت بشه. ببینید مسئله رو بگم، کجا بودیم، کجا هستیم، کجای بحث رفتیم جلو. مسئله ما این بود چه تصوری از زن داریم. حرف غربی ها این بود که میخوان این تصور رو باز کنن، میگن زن در موقعیت اجتماعی. حرف من این بودش که این تصور ناشی از یک نگاه مردسالاره. زن در موقعیت اجتماعی به خاطر این است که خانواده نابود شده، خانواده نیست. اما اگه ما خانواده رو احیا کنیم، شروع فهم زن از موقعیت اجتماعی نیست، چون اصلا اونجایی که زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن معنی دارد، معنی یعنی معنی موجه اجتماعی، یعنی کارکرد داره، یعنی که میتونی ازش دفاع کنی که این غیر از اون است، خانواده است. خانواده اونجاست که مرد و زن واقعا نقششون متفاوت میشه، برای همین شما نمیتونی از اونجا شروع کنی. خب برای همین من حرفم اینه، نکته اصلی بحث من اینه، قبل از اینکه ما بخوایم بریم سراغ تصور زن، باید بریم تصور انسان. آیا تصور انسان مرد سالارانه نبود؟ و شما خواستید زن رو تعریف کنید، تصور مرد سالارانه از انسان رو الگو قرار دادید، با تصور مردانه از انسان شروع کردید زن رو شرط دادن. خب زن شما شد نامرد، نسخه تقلبی مرد. یک سوالی که هنوز برای خودم تمام نشده فعلا تو ذهنم اینه، من یه مطلبی برای خودم حله، یه مطلبی حل نیست، من دارم بلند بلند فکر میکنم به اوقالی، اونی که حل نشده ولی فعلا ذهنم به این سمته، همینجور دارم شاهد پیدا میکنم، ببینم شاهده اینه، شاهده علیه هنوز نتونسته ذهن منو قانع کنه، شاهده علیه هم دارم تو ذهنم. اونم این است که سوال اینه، الگوی اصلی از انسان چیست؟ سه تا پاسخ، سه گونه پاسخ میشه داد. یک، الگوی اصلی انسان مرده. دو، الگوی اصلی انسان زنه. سه، الگوی اصلی خاص انسان نداریم، یه الگوی زن داریم یه الگوی مرد داریم. منطقا نیست داست، من فکر نمیکنم شق چهارمی دیگه بشه پیدا کرد. حرف من این است که الگوی اصلی انسان در غرب مرده، الگوی که تو جامعه تو مدرنیته مرده، الگوی اصلی انسان تو نگاه شرقی که من فعلا با یه مقدار تسامح به دین نسبتش میدم، هنوز اونجا که هنوز تایید دلم مطمئن نیست اینجاست، ولی فعلا شواهد همش له بحث منه. الگوی اصلی انسان توی نگاه شرقی و مخصوصا تو تاهودی تو نگاه دینی زنه. و اونی که هنوز شک دارم این است که شاید به اینجا برسم که نه، ما دو تا الگوی انسان داریم. این هنوز ذهن من همراهی نکرد، یعنی تا حالا تحقیقی که کردم به اینجا نرسیدم که بگم ما یه الگوی انسان داریم مستقل از زن و مرد. منتها شواهدی هست برش، ولی خودم هنوز گفتم اینجا اونجاییه که خودم ذهنم چون قطعی نیست به شما قطعی نمیگم، ولی فعلا بحثمو کشیدم رو فضایی که الگوی اصلی انسان زنه. خب خیلی گفت از فمینیستا رو من گوشم تو جیبم، از فمینیستا رفتم اون برتر، از
اون که به سمت خونه
گفتم و اینجا دارم میرم. منتها میخوام بگم، میخوام اصلا کلاه رفته سر خانم ها تا آقایونم به طرف خانم ها، چون الگو اشتباه شده. ببینید یکی یکی میرم جلو. ها یه نکته دیگر رو کنار کنم، پس چی شد؟ سوال ما اینه که ما میخوایم فعلا بفهمیم الگوی، قبل از اینکه ببینیم زن الگو اصلیمون، تصورمون از زن چیه، این تصورمون از انسان چیه، ما انسان رو تو چه مفهومی میفهمیم، انسان رو تو مفهوم زن میفهمیم یا مرد میفهمیم یا چیز سوم. که اگر انسان رو تو الگوی زن بفهمیم میشه کل جریان فمینیستی غیر از خانواده گرا، اگه تو الگوی مرد بفهمید تو الگوی زن بفهمید میشه جریان خانواده گرا، و اگر سومی باشه هنوز من ذهنم گفتم اون همراهی نکرد. این یک مقدمه. مقدمه دوم بگم، از روی مقدمه دوم ورود پیدا میکنم بعدا به این مقدمه. این فعلا داشته باشید تو پرانتز نگرش دارید. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ببینیم الگوی اصلی انسان زنی یا مرد. من یه بحث دیگه مدت ها روش کار میکردم، اون تازگی این دوتا بحث رو هم گره خورد، من جد یه پله به نظر خودم بحث اومد جلو. برای همین فعلا شما پرانتز رو ببندید، یه پرانتز دیگه باز میکنم، یکم اون پرانتز رو میرم جلو، بعد یه دفعه میرید این پرانتز، کل این پرانتز رو یکی سوار شد. اون پرانتز دوم چیه؟ پرانتز دوم من اینه که اینو همه گفتن، همه هم میدونید، بحث کردن نمیخواد، یعنی مخالف نداره، مخالف جدی، مخالفانم فضای حالا، اونم این که تمدن غرب به شدت ماتریالیستیه، دغدغه ماتریالیستی، خود غربیان هم به این قائلند که مسئله اصلی فضای ماتریالیستیه. حالا نمیگم اصالتا، نه اینکه تو غرب آدم معنویت گرا نیستا، اصلا منظورم این نیست، اما فضا، جریان عمومی جریان ماتریالیستیه. و از اون طرف نگاه دینی ما اصلا ماتریالیستی نیست، نگاه ما تعالی گراست، حالا ماورا هر چی اسم بخوای بذارید. من خب مدت ها سر این مؤلفه این دو تا نگاه کار میکردم، بعد یه دفعه دیدم که این دو تا مؤلفه بر هم مرد و زن منطبق شد. اینکه میخوام بگم الگوی مردان و الگوی زنانه، حالا انا فعلا میخوام تفاوت دو تا نگاه تحلیل تو افق ماده و تحلیل تو افق ماورای ماده رو شرح بدم. برای که این تحلیل رو شرح بدم یه نکته میگم، اینو من تو این بحثای انسان شناسی اینو مفصل باز کردم که هیچ مقاله نه ننوشتم روش، ولی توی من یک کانال دارم یک آیه در روز توی اون کانالم که بعد توی سایت هم هست یک آیه، این بحث رو تو اونجا هست. شما کلمه انسان شناسی بزنید تو اون سایت پیدا کنید 10 12 جا تو آیات مختلف من اینو بحث کردم. اونم این است که به نظر من میرسه که مهمترین مشکلی که ما تو فضای علوم انسانی و اجتماعی غربی داریم تئوری داروینه. تئوری داروین که علوم اجتماعی نیست، تئوری زیست شناسیه. تئوری داروین توی فضای تفکر غربی بنیادینه توی شناختش از انسان، و چون این تفکر و این تئوری اون نکتهش که محل بحث منه دقیقاً تئوری شیطان تو قرآن. توجه، منظور من از این که تئوری داروین مشکل داره اصلا این نیست که انسان از میمونه، من اصلا با این مشکل ندارم. من به نظرم میرسه که گفتم تو میدان بازی غربی بازی میکنیم، غربی ها یه دعوای سنگینی دارن تو آمریکا دعواش هست، برید بخونید میبینید که آقا جون خلاصه ما نظر خلقت قائل باشیم یا تطور انواع. من بگم اصلا به این به نظرم دعوا بیخودیه. تو متفکران اسلامی هم مفصل بحث شده آیا قرآن دلالت میکنه به داروینی یا خلاف داروینی. آقای احد فرامرز قرامعلی یک کتاب داره خلقت انسان از دید علم و دین، همچین عنوانیه. بعدشون کلی نظرات متفکرین جمع کرد، یه عده گفتن داروینی، یه عده گفتن نیست. من اصلا اون بحث منظورم نیست، من اونجا نرید. من با آیات قرآن میگم، بعد ببینید حالا منظورم، ببینید حالا تئوری داروینی چه بلاست. خود داروین بدبخت هم منظورش اینا نبود که من میخوام تئوری داروین تو علوم اجتماعی، منظورم تئوری داروین توی زیست شناسی محض نیست، اولا که اون ریشه این بود. من دارم علوم اجتماعی علوم انسانی حرف میزنم. سوره هجر، سوره هجر آیات خدا میخواد انسانو بیافرینه، خیلی قشنگه، میخواد انسانو بیافرینه. ببینید چجوری تعبیر میکنه، میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون. ما انسان رو آفریدیم از سلسالی از همه مسنون. بالای 90%تون حد میذارم ندونید سلسال و همه و مسنون یعنی چی. اتا هم که نمیدونید خوبه، یه کلمه عجیب غریب. فعلا خاک و گل و نمیدونم گل آمیخته با چیچی و همون همونش خیلی مهمه. به نظرم قرآن عمدن از این کلمات استفاده کرده. حالا میگه خیلی جدی گفته تین. خب تین میگفتم همه میفهمید، تراب همه میفهمید یعنی چی. من دیگه هم اطلاعات عمومی دارید، تین یعنی چی، گل، تراب یعنی چی، خاک، سلسال، همه، مسنون، سه تا کلمه عجیب غریب کنار هم. ببینید یه آیه 26 اینو گفت، میاد آیه 28 و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون. دوباره این سه تا کلمه عجیب غریب گذاشت پشت سر هم. به خدا هم به فرشته ها گفت من از این آفریدم ها. آقا داروینیه ها، از خاک آفریدیم، همین خاک شروع شد. این تایلش داروینی بود. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من درستش کردم روح هم دمیدم سجده کنید. فاسد ملائکه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. خدا گفت شیطان چرا سجده نمی‌کنی؟ این جمله محل بحث منه. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. این حرف خدا رو تکرار کرد. بر همین خود اون کلمات عجیب غریب گفت. بگه ببین مو نمی‌زنه هی شیطان حرفش با من. گفت خلق تو، اینا میگه خلق تا. میگه من خلق، ما خلق، خلقنا، ما آفریدیم، اونم میگه تو آفریدی. همون سلسال همه مسنونه ها که نمیدونیم چی چیه، حالا گل چی چیه. خب سوال مغالطش کجاست؟ مغالطش این است که خدا خودش گفت از سلسال همه آفرین میافرینم، دوباره هم گفت ای فرشته ها من از این میافرینم، اما یه جمله دیگه گفت، گفت وقتی از روح هم دمیدم سجده کنید. آقای شیطان یا خانم شیطان، شیطان آقا یا خانم ما نمیدونیم، آقای شیطان یا خانم شیطان، شما سجده نکن به اون که از سلسال همه مسون آفریده. سجده نکن، ما که نگفتیم به این سجده کن، ما گفتیم پی سجده کن. زمانی که از روحم دمیدم یعنی چی؟ یعنی شیطان داره با بیان خودش میگه آقا من قبول ندارم از روح آفریدی، و اگه قبول نکنیم از روح دمیده شده درش، حق با شیطانه، نباید سجده کنیم. خدا هم بهش اعتراض نخواهد کرد اون وقت. اگه روح نباشه، تئوری داروین چه بلایی سر ما آورده؟ تئوری داروین میگه که انسان از میمونه ولا غیر، تمام دعوای ما فقط ولا غیرشه. روحی از ماوراء نیست. خب یعنی چی؟ یعنی اینجا دو تا نظریه در مقابل هم وای میسته. نظریه اول که فضای کلان علوم اجتماعی مدرن رو رقم زده، این است که ما تو تحلیل انسان چی داریم، چه اطلاعاتی داریم. برید ببینید کتابای آنتروپولوژی، انسان شناسی. انسان شناسی چیه؟ عموم کتابای کتاب آنتروپولوژی که انسان شناسی عمومی که درس دانشگاهیه، انجلت سمدم چاپ کرده، جمهوری اسلامی هم چاپش کرده، پولم دادن کتاب اسلامی بنویس برامون. انجلت سمد این بود دیگه، سازمان تدوین کتابای دانشگاهی که خواستن در مقابل کتاب غربی کتاب تدوین کنن. برید ببینید چی توضیح میده. حدود 100 صفحه اول این کتاب توضیح داروینی انسانه. فسیلا رو برات میگه، بعد میگه نئواندرتال چی چیه، هومو سایپس چی چیه، فلانیش چی چیه، فلانی چی چیه، تا میرسه به ماها که ما بعد از نئواندرتال بهش میگن انسان مدرن تو همون سلسله. وقتی اینا تموم شد، حالا انسان فهمیدی چی بود؟ سابقش این بود. حالا یا من برای جامعه میگم یعنی چی؟ نه مکتب اشاره گرایی، مکتب تکاملی، مکتب فلان، مکتب فلان. این بنیانه. یعنی انسان چیه؟ انسان ساحتش غریزه است که تو حیوانم هست. حیوان غریزه داره، انسان غریزه. غریزه ادراک پیشرفته ای ها. این میز و صندلی غریزه نداره. غریزه آگاهی داره توش، میل داره توش، فعالیت داره توش، برنامه‌ریزی داره توش، هزار تا چیز داره تو غریزه. و انسان حیوان پیشرفته است. همون میمون است که یه پله اومده بالاتر. البته یه پله بالاش خیلی بالاه. بعد چی میشه؟ شما تو فضای مکاتب علوم اجتماعی درگیری شدیدی هست بین جریان‌های اولیه که تکاملگرا بودن، استعماری بودن، میگفتن انسان برتر، این سیر تکاملی اومد رسیدش به اروپا، برای همین انسان اروپایی انسان برتره، بقیه انسان مادونن، حق داره استعمار کنه، حق داره استثمار کنه. برای همین باغ وحش‌های انسانی پیدا شد. کلمه باغ وحش انسانی زو، کلمه زو. آقا من اینجا گفتم شما فارسی رو ترجمه کنید به چیز، به humans zoo. زو یعنی باغ وحش، که بعدن این متأخرین خواستن ماسمالیش کنن، گفتن که موزه های مردم شناسی. اصلا موزه مردم شناسی نبوده، باغ وحش بوده. انسان های زنده می آوردن، مثل حیوان باشون برخورد میکردن، بهشون غذا میدادن، غذا پرت میکنن براشون. باغ وحشه. عکس از اون دعوایی که موجب شد این باغ وحش انسانی جمع بشه، از همین عکس ها بود که برای دختر بچه غذا میده. باغ وحشه. چرا باغ وحش انسانی توجیه داره؟ به خاطر اینکه انسان داروینیه، انسان اروپایی بالاتر از انسان آفریقایی، تبعیض نژادی. مکاتب بعدی همش علیه این موج گرفتن تو فضای علوم اجتماعی. چیکار کردن؟ فضا مخالفت کردن. تو مخالفتشون آخر به این رسیدن که ما یه امور واقعی داریم که منفعت اقتصاد، پول، قدرت، یه امور وهمی داریم بهش میگیم ارزش‌ها. ارزش‌ها وهمیه، ارزش‌ها سلیقه‌ایه. اگزیستانسیالیست داره از ارزش‌ها دفاع میکنه، اما ارزش‌ها آفریدنیه. خودت تعریف می‌کنی ارزش چیه، تو واقعیت ریشه نداره. چرا؟ چون فطرت قائل نیستن، چون روح قائل نیستن. ما انسان در ساحت فطرت داریم، انسان در ساحت غریزه. انسان در ساحت غریزه میتونه خیلی، ببینید ساحت غریزه اخلاق داره یا نه؟ داره. کی گفته غریزه اخلاق نداره؟ آیا حیوانات نظم حالیشون نمیشه؟ خونهشو منظم نمیسازه؟ آیا حیوانات، خروس غیرتی نیست، خوک بی غیرت؟ میدونید هست یا نه؟ میدونید یا نه؟ این هستا؟ یعنی شما نمیتونید دو سه تا خروس، دو تا خروس با چند تا مرغ بذارید، دعوا میشه. ما بچه بودیم، من یادمه زمان من چه بود، نمیشه، دعوا میشه. خروس غیرتیه، هیچ کی حق نداره بیاد جلو. اما خوک بی غیرته. من شنیدم اینو، خودم خوک نداشتیم ولی توی کتابای چیز یکی میخوندم که تو فضای خوک ها برای بارداریشون میگن که خوک اگه یه خوک نر باشه با چند تا خوک ماده خیلی بارداری حاصل نمیشه، باید حتما چند تا باشه، بی غیرت. سگ وفاداره، وفادار هست یا نه؟ تحقیقات تجربی نشون میده وفاداره یا نه؟ کی گفته اخلاق فقط مال انسانه؟ ساحتی از اخلاق تو حیوان هم پیدا میشه. انسان اخلاقیات ویژه داره. اخلاقیات ویژه انسان چیه؟ افقهاییست که حیوان توش رو نمیتونه راه پیدا کنه. افقهای فطرته. ما غالبا وقتی فطرت رو شرح میدیم تو افق بالا شرحش میدیم، بگیم ایثارگری، خود رو فدا کردن، آزمایش تجربه کردن که محبت مادری رو انکار کنند. آزمایشش اینه، میگن که یه میمون گذاشتن با بچهش، سفر رو داغ کردند، این صفحه داغ شد، میمونه بچهشو بغل کرد نسوزه بچهش، هی روی صفحه میدوید و میپرید که موعدن بسته بود نمیتونست بره بیرون، میپرید که نسوزه، داغ شد هی داغش کردن، داغش کرد دیگه یه حدی رسید، بچه گوش زمین رفت روش وایساد. گفتن دیدی محبت مادری نداریم؟ بله تو فضای حیوان ایثار آخرش نداریم، اما تو انسان ها ایثار واقعا داریم. وقتی افق تحلیلت حیوان شد، مادری هم تو افق حیوان داری میفهمی. کی گفته مادر بود تو فضای انسانی این کارو نمیکرد؟ که داریم تو تاریخ که این کارو نکردن. ایثار مفهوم انسانیه، و فقط فکر نکنید مفاهیم خوب تو انسان هست، مفاهیم بدی هست تو حیوان پیدا نمیشه. اولایک تل انعام بل هم ازل. ازل یعنی چی؟ یعنی حیوانات غیرت دارن اما حیوانات حسادت ندارن. حسادت با غیرت یه تفاوت بنیادی داره. غیرت حریم برای خود قرار دادنه، حسادت زمین زدن دیگریست ولو به قیمت نابودی من. داستان مولوی رو احتمالا شنیدید دیگه، اون داستان رو تعریف میکنه که طرف دوتا همسایه بودن با هم دیگه، بعد این همسایش خیلی آدم خوبی بود و هر کاری کسی رو زمین بزنه نشد، آخر این غلامش رو گرفت گفتش که غلام من تو رو آزاد میکنم، کل اموال منم به اسم تو میکنم، فقط یه کار رو انجام بدی. گفت چی کار؟ گفت امضا بده. شرط کرد، امضا گرفت ازش، وقتی مطمئن شد گفت میریم بالای خونه همسایه سر منو میبری. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه خون من از ناودون را بگیره بیاد پایین، ملت بریزن، این همسایه رو فکر کنن قاتل منو بکشن، آبروش بره. خلاصه این غلام آخرش راضی میشه و داستانش رو تو مثنوی برید بخونید، راضی میشه و میگه بعدن فرار میکنی، چند روزی از شهر میزنی بیرون، آواز آسیب افتاد بیا خونتو بردار برای خودت. این کارو میکنه و میذاره بیرون و بعد خلاصه حالا داستانش که به خیر و خوشی تمام میشه، غلام لو میده خودش. ولی این مفهوم حسادت رو میخواستم بگم. حسادت یعنی خودشو میکشه که دیگری زمین بخوره. تو ایوان نداریم حسادت. چرا؟ چون انسان ساحت فطرت داره. ساحت فطرت ساحت بسیار پیچیده عظیم انسانیه. خب اگر ما انسان رو در ساحت غریزه تحلیل کنیم یا در ساحت فطرت، اگر شما انسان رو در ساحت غریزه تحلیل کنید، موضوعیت تو انسان داراییه. اگر انسان رو تو ساحت فطرت تحلیل کنید، موضوعیت تو انسان بودنه، کماله. مفهوم کمال غیر از مفهوم داراییه، داشتن یا بودن. کتاب معروف اریک فروم، داشتن، دارایی. دارایی ها تو فضای حیوان منفعت طلبه، غریزه منفعت طلبه، انسان کمال طلبه. کمال با منفعت تفاوت بنیادی داره. منفعت داراییه. منفعت رو من یادداشت کردم، سه گونه منفعت مهم ما داریم، یکیش مالکیت، یکی شهرت، یکی لذت. مالکیت، من مالک بشم، شهرت پیدا کنم، ببینن منو، من چیزی ندارم، سلبریتی، اما همه تحویلم بگیرن، و لذت کیف بکنم، مال غریزه است. تو نگاه دینی، تو نگاه فطرت گرا، ما قائل به کمال طلبیم نه منفعت طلبی. کمال خود شکوفاییه. بله من به کمال برسم بهشت میرم، اما بهشت شکوفایی منه، نه بهشت خوردن و خوابیدنه. بهشت اوج منه، بالا رفتن منه. برای و رضوان من الله اکبر توی بهشت. من دنبال رضوان من الله هم، نه فقط دنبال حور و قصورش. معنویت فضای فطرت. خب حالا من بیام تو فضای اجتماعی بکنم، آقا من خیلی دارم رویایی حرف میزنم، بیام تو کاملا اجتماعی کنم، اینجا مارکس دوباره به داده من میرسه. مسئله کار، شما این دوتا نگاه که دارم میگم، مادی و معنوی یا فطرت و غریزه، بعدن به شما میگم که غریزه الگوی مرده، با عرض بگذار آقایون، فطرت الگوی زنه. این که گفتم که الگوی انسان کدومه، اون نکته به این برمیگرده. گفتم بعدن تو ذهن من گره خورد، اینو داشته باشید، فعلا عادی برید جلو، بعد یه دفعه این دو تا هم گره میخوره چی ازش در میاد. ببینید فعلا داریم ما دو تا انسان رو تحلیل میکنیم، انسانی که تو ساحت غریزه میاندیشه، انسانی که به نظر من انسان غربی اینه. دوباره میگم انسان غربی الگوی رایج اصلی رو میگم، نه تک تک انسان‌ها. دوباره من اشکال نگیرید، من قبول دارم عارف توی مغرب زمین پیدا میشه، من هیچ با این مشکل ندارم، اما منظورم از این تمدن غربه، جریان غالبه. ببینید این تحلیل خیلی جالبی که جامعه شناسا کردن، توی جامعه شناسا مارکس شد به نظرم از بقیه بهتر تحلیل کرد، که مفهوم کار، مفهوم کار تو دوره‌های سنتی که مدرنیته نیومده بود، هنوز فطرت فعال بود. کار برای چی بود؟ کار، شغل. شغل عامل خودشکوفایی انسان بود، انسان با شغل خودش خودش رو باز تولید می‌کرد. خودش شغل هنر بود. برو هنر به دست بیار. چقدر تو اشعارمون داریم هنر الان بعد از دوره مدرنیته صنعتگر و هنرمند دو تا انسانند. تو دوره سنتی صنعتگر هنرمند بود، هر کسی با شغلش شناسایی میشد که شغلش هنرش بود، ظرافتش بود. هنوز تو صنایع دستی مفهوم یه مقداری معلومه. صنایع دستی یه سفال که میبینید شما، این سفال تجلی این آدم است تو این وسیلهش، داره خودش رو باز تولید میکنه، خودش رو شکوفا میکنه، افتخار میکنه. این دو سه شب پیش تو بیستی نشون دادین چیزی که آدامس فروشه شده میلیارده، ندید یا ندید، خیلی دیگه قشنگی بود. الانم سفالگری زده، میگه آقا این سفاله، گفت چقدر هزینه شد؟ گفت 7000 تومان. گفت چند میفروشی؟ گفت 100. گفت 100000 چرا؟ گفت شما نمیدونی چی کردم من سر این، من خودم رو تو این باز تولید کردم، میارزه. کسی حق داره بره این سفاله رو بشکنه. و نهایتا اینکه تو فضای سنتی با همین که شغل کار محصول کارگره، تجلی کارگره، اما کارگر از کار بالاتره. شما 1000 تا سفال داشته باشی، قیمت بذاری با خود سفالگره، میگه سفالگره بیشتر میارزه. یک کار، یک کل این تولیدات، این که تو مغازه‌ش که نمیدونم مثلا چند صد میلیون تومن میشه رو بگه آقا این بیشتر میارزه یا این آقای سفالگر که اینا رو ساخته. همه میگن کی؟ میگن این بیشتره. اما وقتی که، اما تو دوره مدرن چی شد؟ تو دوره مدرن با مسئله تقسیم کار، تقسیم کار مختصرشو بگم. ببینید حالا چون نمیدونم، چون احتمالاً بخش عرومی شما نخونده باشه، این مثالشو بگم. ببینید تقسیم کار یعنی چی؟ تقسیم کار که میگن مدرنیته، انقلاب صنعتی با تقسیم کار رقم خورد، این بودش که میگن خود آدم اسمیت هم ظاهرا همینجا بود. تو کارخانه‌اش یه جنسی تولید می‌کرد، نمی‌دونه چی. مثلا شما در نظر بگیرید انگشتر بنده رو تولید می‌کرد. این جنسی که تولید می‌کردن، هر کسی یه انگشتر تولید می‌کرد. بعد این آقا اومد خط تولید راه انداخت. گفت بده که هر کسی انگشتر تولید کنه، تو آهنشو اینجوری بکن، تو گردش بکن، تو این محل ورود چیز تو انگشتر رو قرار بده، تو هک روش انجام بده، تو هم این مهره رو بشی چیه؟ نگیده رو بشی بچسبون. مثلا دارم میگم، خط تولید که راه انداخت، اگه مثلا تا قبلش مثلا 10 تا کارگر داشت روزی 20 تا انگشتر تولید میکرد، یه دفعه شد مثلا 2000 تا انگشتر. چرا؟ چون افراد دیگه تخصصی کار کردن، هر کسی یه گوشه کارو گرفت. پیدایش تخصص‌ها منجر به انقلاب صنعتی شد. برای همین شما فقط متخصص دارید. متخصص یعنی آدم به درد نخور به تنهایی. فوق تخصص جراحی چشم داره، این آدم به درد نمیخوره اگه 100 نفر دیگه کنارش نباشند. درست یعنی؟ متخصص مدرن در کنار، برای متخصص کالاش محصول خودش نیست، کار از کارگر جدا شد. تعبیری که مارکس داره، تلسمارگی کالا، کالا از کارگر جدا شد. برای همین کالا مهمتر شد از کارگر. برای همین برای ما خیلی راحته تو دنیای سرمایه داری که کارگری بمیره بهتر از این است که ماشین لامبورگی خراب بشه، چون اون چند میلیارد تومنه، این دیش چند صد میلیون تومنه، او بیشتر از این میارزه. چرا؟ چون محک ارزش چی شد؟ کالا از کارگر جدا شد، مقیاس ارزش شد سرمایه. این نکته مهمی که مارکس فهمید. من با خیلی جای مارکس نقد دارم، این نکته خوبی فهمید. نظام سرمایه داری نظامیست که کارگر رو از کالا جدا کرد. دیگه تا قدیم اگر کارگر با کار خودش هویت پیدا میکرد، شکوفا میشد، دیگه کارگر با کارش خسته کننده است، ملالت آوره. کارش چه ثمره‌ای داره؟ سرمایه براش میاره. ارزش افراد به چیه؟ به سرمایه داری. نظام سرمایه داری شکل گرفت. معلومه دیگه. دارایی، اون گفتم دارایی. دارایی قبلا خودشکوفایی بود، داشتنها بود. حالا قبلا هویت افراد میگفتن فلانی نجار باهریه، فلانی خیاط چیده. هر شغلی هویت می آورد براش، طرف با شغلش هویت داشت تو جامعه. الان دیگه هیچ شغلی هویت نمیاره، شغل سرمایه میاره، سرمایه هویت میاره. خب وقتی سرمایه هویت داره، بعد بوردیا تحلیل خیلی قشنگ میکنه سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی چیه؟ ما تو که ایران سرمایه اجتماعی خیلی مفهوم خوبیه، یا سرمایه اجتماعی رو حفظ کنیم. بوردیا تو فضای مارکسیست داره بحث تحلیل میکنه، میگه آقا جون سرمایه فقط سرمایه اقتصادی نیست، با تحولات انقلاب صنعتی، با تحولاتی که اومدی جلو به انقلاب اطلاعاتی و اینها رسیدیم، سرمایه اجتماعی اومد به جای سرمایه اقتصادی. سلبریتی سرمایه اجتماعی داره، سرمایه اقتصادی نداره. سرمایه داران جامعه که باید باشون جنگید، مارکس علیه سرمایه داری بود دیگه، بوردیا میگه آقا جون سرمایه داره دیگه فقط سرمایه داران اقتصادی نیستن، سرمایه داران اجتماعی هم هستن، افراد به سرمایه اجتماعی رسیدن. من فعلا با دعواهای مارکسیناش کار ندارم، میخوام میگم مفهوم سرمایه اجتماعی جدی بگیرید. سرمایه اجتماعی تو همین بافت خودش، نه تو بافت ما، ما میگیم جوانامون سرمایه های ما هستن، اون منظورم نیستا، من دارم تو بافت علوم اجتماعی میگم. سرمایه داری که معیارش داراییه نه خودشکوفایی. یه زمان اقتصاد سرمایه اقتصادی داشتیم، حالا سرمایه اجتماعی داریم که عمده شما تو فارسی راحت دیدی تعبیر کنیم به شهرت. شهرت سرمایه اجتماعیه، داراییه، هویت نیست. حالا یه پرانتزی باز کنم، یه منبر مفصل داره، اون پرانتز هم این است که از فاجعه های مدرنیته، فاجعه های بنیادین مدرنیته رسانه است. میدونید چرا فاجعه است؟ به خاطر اینکه الگو شد بازیگر. میدونید تو تحلیل عمیق فاجعه‌ای بزرگتر از این نداریم تو تاریخ. بازیگر یعنی نقش بازی میکند، یعنی هویت نداره، الگوی جامعه شده بازیگران. من با آقایون بازیگر یا خانمای بازیگر هیچ مشکل ندارم، اما من دارم تحلیل اجتماعی میگم. حالا این پرانتزش بسته. فاجعه است اگه بیاندیشن افرادی که اهل اندیشن. معلومه معلومه؟ بازیگر یعنی کسی که بازی میکنه، یعنی کسی که ادا در میاره، یعنی کسی که خودش نیست. این میشه الگو. بله تو مدرنیته. چرا؟ چون انسان هویت نداره، چون فطرت نداره، چون انسان برساخته شد، چون انسان فقط غریزه است. ماورای غریزه وهمه، ارزش ها وهمیه، آرزوه، تخیله، خودت را انداختی، خودت آفریدی. این که من گفتم فطرت و غریزه. خب برم سراغ بحث خودم. خب آقای بوردیا میاد ما رو توجه میده مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای سرمایه اقتصادی. بعد تو این فضا، خب من توی فضاش میخوام تو فضای زن منتقل کنم، اون نکتهشو دست نگه میدارم، یه نکته دیگه هم توی این بحث تفاوتی داد بگم بعد منتقل کنم بحث زن. پس ما تو نگاه غریزه محور، من رفتم دیگه پدیده کاملا اجتماعی رو تحلیل کردم، تو نگاه غریزه محور کار دیگه هویت نمیاره، چون دارایی مهمه نه داشتنها. کار سرمایه میاره، سرمایه داری مهم میشه، برای این همه میرن سرمایه دار میشن. وقتی سرمایه داری مهم شد، اصل میشه تنازع بقا. به قول هابز انسان گرگ انسان است. اصالت توی فضای سرمایه داری با مرگ. خیلی مفهوم مهمیه، اینو نهیلیست ها کشف کردند. انسان آرمانی میره خودکشی میکنه. صادق هدایت، صادق هدایت یک آدم فرهیخته مدرنه، خودکشی میکنه. چرا؟ چون اصل بر مرگه. یعنی چی اصل بر مرگه؟ آقا اگه شما اصل رو گذاشتید تنازع بقا، خروجی تنازع بقا چیه؟ خروجی تنازع بقا مرگه. برای خودکشی مفهوم مثبت میشه توی فضای روشن فکری. طبیعی اگه شما ماورا نداشته باشی خودکشی مفهوم مثبته. حالا بیاید تو نگاه دینی، اصل بر تنازع بقا نیست تو روابط، اصل بر اخوته. انما المؤمنون اخوه، برادرها با هم میجنگن یا برادرها برادری میکنن، برابر نیستن، برادرند. وقتی برادر شد حیات طیبه رقم میخوره، حیات. از تو برادری میخوای زندگی کنی، نمیخوای بمیری، اصل بر زندگیه. من شما کلید واژه مهمی دارید تو دینتون، حیات طیبه. بیا جواب خدا بدید زندهتون کنه، طیبه رو ما اضافه کردیم، خدا هم طیبه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما مرده اید اگر تو افق غریزه بمانید، بیاید تو ساحت دین تا زنده بشید. چون افق غریزه یعنی تنازع بقا، یعنی خودکشی، اما ساحت دین زندگی میکنه انسان رو. خب این حالا عناصر رو برم روی سراغتید. من داشتم اینو میگفتم، سیر بحث رو میگم که گم نشه. سیر بحث این بود که تصور از زن رو میخوایم بفهمیم، بریم سراغ تصور انسان. گفتم تصور انسان تصور مردانه زنانه داره. برای که تصور مردانه زنانه بدن، یه مقدار تصور غریزه فطرت رو شرح دادن. اما اونجایی که تازگی به ذهنم خطور کرده این است که از میان زن و مرد کی مظهر غریزه است، کی مظهر فطرت؟ کجا زن و مرد در مقابل هم قرار میگیرن؟ تو رابطه جنسی. ببخشید حالا من اینا رو راحت حرف میزنم. تو رابطه جنسی که زن و مرد و زن و مرد میکنه، اونجایی که هیچ کی بحث نمیکنه، سکس جندر رو اشکال میکنن، میگن جنسیت، هزار تا مشکل میکنن، اما دیگه سراغ سکسش میگن اینجا زن و مرد، زن و مرد. توی فضای غربی من دست گذاشتم رو همونجا که غربی هم نتونن اشکال بگیرن. سوال، فضای رابطه جنسی توی افق مرد چیست؟ تو افق زن چیست؟ تو افق مرد فضای رابطه جنسی اشباه غریزه است. تو افق مرد زن فضای رابطه جنسی اشباه غریزه است به اضافه عواطف. این چیز واضح تر آقا شناسان مفصل بحث کردند. نگم غریزه جنسی نیست، غریزه جنسی هم هست، اما فضای عواطفی داره. برای همین زن بیشتر دلش بخواد معشوق باشه تا عاشق، دلش بخواد دنبالش بیان، خوش تحویلش بگیرن، برن ناز میکنه. ناز ویژگی زنه، ویژگی مرد نیست. حالا ولو که دنیای مدرنیت همه اینا رو به هم زده به توالت عادیش، یعنی ساحتی دارد زن ابتداعا قبل از اینکه فطرتش. ببینید یه بحثی، حالا من تلقی میکنم حتی فلسفه ما هم مرد سالاری باشه، میگن فطرت ابتداعا فعال نیست، غریزه فعاله. راست میگن، مردا نگاه کردن تو مردا فطرت ابتداعا فعال نیست، غریزه فعاله. اما تو زنها اینجور نیست، زنها در حالی که غریزه فعاله، زندگی غریزیشون رو طبیعی ادامه بدن فطرتشون فعال میشه، نیاز نیست کار اخلاقی بکنن. زن همین که طبیعی مثل همه حیوانات، مرد و زن مثل همه حیوانات خلاصه با هم جفتگیری میکنن، ازدواج میکنن، همین که زن مادر بشه فطرتش فعال شده. عاطفه مادری یه چیز خاصیه، افق تحلیلش افق حیوان نیست. اون مثال میمون رو گفتم، زن پدیده فطرتش طبیعی فعال میشه. برای همین زن ابتداعا ساعت فطرتش توش فعاله، مرد ابتداعا ساعت غریزه فعاله. خب وقتی این دوتا رو بذارید کنار هم، حال یه بار دیگه الگوی غرب و شرق رو بازخوانی کنیم. اهمیت انسان در گروه چیه؟ الگوی غربی، یواشکی بگم تو فلسفه مارم، من خودم رشتم فلسفه است، خیلی هم که فلسفه ارادت دارم، نه من رشتم فلسفه کتاب هم دارم برید بخون و فلسفه ارادت دارم دفاعم میکنم سر جاش، اما یه چیز رو دیگه نمیتونم چش خودم ببندم. الگوی اصلی در باب ماهیت انسان چیه؟ انسان در گروه عقل است و اراده، درست یا نه؟ دانش ها و اراده کردن، عقل و اراده. برو تو فضای غربی خوب میفهمیم افق انسان تو غرب عقل و اراده است. عقل و اراده یعنی چی؟ خروجی عقل تو افق غرب، چون ساحت ساحت مادیه، خروجی عقل شد علم مدرن، خروجی اراده شد قدرت مدرن، علم مدرن شد تخصص، تخصص شد شغل. معلومه مفاهیم پشت سر هم دارم میگم یعنی چی دیگه. علم مدرن شما رو شغل خوبی برات درست میکنه، نه اینکه رشد انسانی بهت بده. علم مدرن تکنولوژیه، علم مدرن توانایی تحلیلی است برای کسب ثروت بیشتر، برای سلطه بیشتر بر طبیعت، برای سلطه بیشتر بر انسان. علم مدرن اینه دیگه، علم مدرن اساسا سلطه است، علم همان قدرته. این افق مرده، مرد عقل براش مهمه، عقل اراده براش مهمه. افق زن چیه؟ زن عشق براش مهمه، زن مظهر رحمته. اگه شما رفتید تو افق عشق و افق رحمت، تحلیل شما از مفاهیم مختلف عوض میشه. بعد این افق دین اینه، افق سنت اینه. تو فضای عشق کدوم معرفت مهمه؟ معرفت‌های تحلیلی که از دلش علم در میاد، یا معرفت‌های شهودی و شعری؟ تو سنت ما الان من گفتم این دو تا کلمه تو ذهن شما میزنه، پس میزنه. یه شاهد میارم جمع کن. شهود کجا؟ شعر کجا؟ شعر بافتنه، شهود مکاشفه است. اما همه عرفا شاعرن عموما، حالا اگر همه نباشن، مهمترین متون عرفانی ما شعره. البته شعر پتانسیلای اون بره غریزه هم داره، یعنی اون بره فطرت، گفتن فطرت دو تا حیث داره. برای شعر پدیده بسیار پیچیده است، هم و شعرا یتبعهم الغاوون، گمراهان دنبالشون، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که اینا خیلی خوبن. خدایا نفهمیدیم شاعر خوبه یا بده. شاعرها مثل زنها دو ساعت دارن، مثل مردها یک ساعتی نیستن. شاعرها یا خیلی خوبن یا خیلی بدن. حالا مال مردهاش اگه رسیدیم آیه پرشبهه ی رجال و قوامون الانسان نمیدونم فرصت بشه یا نه اونو که باز کنن. میگم این آیه چقدر قشنگه اگه افراد بفهمن آیه چی داره میگه. رفتیم تو افق مردانه داریم تحلیل میکنیم، چی نمیفهمیم از آیه. این نکته ای که گفتم شاعرا با این مفهوم بعدن به سراغ اون آیه میبینی چی داره میگه اون آیه. شاعرا مثل زنها دو ساعت، یعنی یا تو ساعت فطرتن، تو ساعت فطرت یا خیلی خوبند یا خیلی بدند. فطرت رو کم کم آره نه به خاطر اینکه خیلی واژه ها انقدر بار سوء پیدا کرده من تا بخوام کلید واژه معنی کنم ارتباط برقرار نمیشه. تو فضای علوم اجتماعی اینه شما یکی از تفاوت‌های علوم اجتماعی با علوم طبیعی اینه که علوم طبیعی مفاهیمش خط‌کشی شده. وقتی شما میگی نیرو تو فیزیک نیوتنی دقیقاً میدونی نیرو یعنی چی، محاسبه داره، فرمول داره اصلا. اما شما میگی تو فضای اجتماعی میگی آزادی، اوه کلی دعوا. آزادی که دم دستی دارین مفهوم، میگی دموکراسی کلی دعوا. ولی من فطرت رو نمیتونم اینجوری تعریف کنم. ساده نکته فطرت همین است، فطرت ساحت ماورایی انسانه. فطرت اون نیست که انسانو از حیوان بالاتر کرد، اون نیست که روحو در روح آورد، که این به خاطر برخوردار از این ساحت میتونه بره تا بی‌نهایت از حیوان بالاتر، به خاطر برخوردار این ساحت میتونه تا بی‌نهایت از حیوان هم پایین‌تر بشه. این ساحت ویژه انسان منظور من از فطرت. حالا چی؟
غریزه هم ساحت صرف
مادی به معنای غریزه، چون غریزه با فرمولای مادی همش قابل تحلیلی، مادی یعنی فیزیک نیست، یعنی حوزه زیست شناسی هم بله؟ غریزه غریزه اون ساحتی که تو حیوانات هم حضور داره.
رابطه
شما فطرت تبایونه؟ نه، توی حالا ما رو میگشید توی جای سوال فنی خوبه، ولی حالا من خیلی تیتروار میگم بله، که اصلا توی این توی نگاه فلسفی که من طرفدار فلسفه هستم، صورت‌ها رو هم سوار میشن، یعنی همین فطرت روی غریزه سوار میشه، غریزه رو به استخدام میگیره. برای همین انسان تمام رفتارهاش تحت فطرته، ولو که غریزه داره. حتی خوردن، خوردن مثال غریزه که توی عبارت هم هست، اما ما هم مثل حیوان نمیتونیم بخوریم. خوردن ما به شدت قاعده فرهنگیه. باید فکر کردید به این، خوردن انسان از زمین تا آسمون با خوردن حیوان فرق داره. تو شما از رو خوردن میتونید جوامع مختلف رو شناسایی کنید، چون خورد غریزه انسان زیر فطرته. من برم اون نکته رو بگم بعد خب اگر رفتیم تو ساحت عشق و ساحت رحمت که ساحت به شدت انسانیه و ساحت به شدت زنانه است، یعنی زنها تو این مفاهیم دارن سیر میکنن، خیلی پتانسیل دارن برای این مفاهیم، و از دلش شعر من داشتم اینو گفتم، شعر و شهود. شعر یک ساحت زبانی، شهود یک ساحت معرفتیه. ببینید اونجا عقل میشه تحلیل، زبانش هم میشه علم که تحلیلیه. اینجا درکش میشه شهود، زبانش میشه شعر. ایثار، جذابیت، این مفاهیم ساحتش غیر از عقل و اراده است. یا شما با مفاهیم عقل و اراده انسانو شرح میدید یا با مفاهیم ایثار و جذابیت، چون خیلی میبخشه خیلی دوستش دارن. مادر چه جوریه؟ مادر چون خیلی محبت میکنه خیلی دوست داشتنیه. حالا مفهوم سیاسی بکشم تو افق سیاسی، تو فضای مرد که نگاه غربیه که عقل و اراده است، گفتم علمش و تخصص، مدیریتش، حکومتش چیه؟ مدیریت، حکومت از طریق کنترل و اعمال زوره. اینه دیگه حکومت های مدرن، کنترل میکنه، علم و اعمال زور میکنه، قدرت. تو نگاه دینی ما چیه؟ مدل ما ولایت و بصیرته. میگیم حرف شما نمیدونیم چیه، ولی ولایت، ولی کلمه اسمال بافت خانوادگی یا بافت اجتماعی، خود کلمش. ولی ما کجا فهمیدیم اول بار یعنی چی؟ ولی مال اینجاست. بصیرت چه جور معرفتیه؟ بصیرت از جنس معرفت‌های تحلیلیه یا از جنس معرفت‌های شهودیه؟ شما این من کلماتو گفتم که شما شنیدید تو کشور میدونید این حرفا میزنن. حالا بلکه که نمیدونیم چی ها، ولی میدونیم اون که میخواد حکومت دینی کنه میگه من ولیم، میگه شما بصیرت داشته باش. نمیگه کنترل مهمه، ولی که همه فرمولای حکومتی دارن میرن سمت کنترل و به سمت چیز، شما داریم غربی میشیم. اما تو این فضا مقایسه کنید قدرت، من دارم غرب و شرق میدم و شرق ها، قدرت چیه؟ قدرت تو نگاه غربی ریاسته، انسان گرگ انسانه، قدرت فساد میاره، درست یا نه؟ بیایید تو نگاه دینی قدرت چیه؟ ولایته. اما از دل ولایت امام از مادر مهربان تر است. چقدر ما داریم تو معارفمون اصلا ریاست نیست، گرگ انسان نیست، اون قدرت طلب نمیخواد استثمار کنه، میخواد اتفاقا مادری کنه در حق انسان. و بعد شما با کلید واژه مهمی پیدا مواجه میشید تو ادب دینی به اسم مقتدر مظلوم. آقا قدرت فساد میاره یا نه؟ اگه علی علیه السلام رأس قدرت باشه فساد میاره یا نه؟ مقتدر مظلومه. چرا؟ چون قدرت چون نمیخواد با اعبال زور و کنترل اجرا کنه، میخواد با ولایت و بصیرت پیاده کنه، برای مظلوم میشه. منظورم معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. حکایت آیه علامه جعفری، حکایت علامه جعفری شهیدی دیگه، میگفت 3 ساعت اول من فهم شما نیفهمید. نیم ساعت دوم من فهم شما نیفهمید. نیم ساعت سوم هیچ کدوم نیفهمید. من فکر حالا تو نیزد دوم یا اولی تو سوم رسیدیم. یعنی سوم نیستی حالا اول دوم یا خودم میگم خواهم هنوز میفهمم که حالا به نیم ساعت سوم نرسید. بله خب حالا با اینها من جمع بندی کنم عرایزم رو، ببخشید خیلی طولانی شد عرایزم، جمع بندی کنم بریم سراغ این چیز. حالا حرف اولم که میخواستم بگم، حرف اولم چی بود؟ گفتم این که زن رو خواستن زن رو بشناسند، زن رو بردن تو موقعیت اجتماعی شناختند. وقتی تو موقعیت اجتماعی شناختند، الگو فضای اجتماعی مرد بود که عقل و اراده بود، که ریاست بود، که شهرت بود، که مالکیت بود. و با این مفاهیم دارن میگن زن مطلوب یه زنیست که اینها رو داشته باشه. ببینید چه کاری کردن اون مال سرمایه که بخواستم بگم اینجا بگمش. ببینید چرا فمینیست زن رو نامرد میکنه؟ به خاطر اینکه توی این جامعه سرمایه حرف اولو میزنه و زن هم اگر بخواد به هویت برسه باید سرمایه دار بشه. اولش سرمایه دار اقتصادی، بعدش همین که زن وارد عرصه اجتماع میشه میبینه یه سرمایه اجتماعی داره که مرد نداره. چیه سرمایه اجتماعیش؟ مسائل جنسیش، مسائل جنسی، قابلیت جذبه جنسیشه. بعد جذبه جنسی چیکار میکنه؟ معادله سرمایه داری رو به هم میزنه به نفع خودش. برای همین زنها راحت تر استخدام میشن. چرا؟ میدونید چرا؟ چون جذبه جنسی کارکرد داره، فقط جذبیت نیست. میدونید دیگه تو افق کلی جهان غرب میگن و تو کشور ما هم که داره کم کم باب میشه یه جاهایی. زنا راحت‌تر استخدام میشن چون زنا یه کارهای دیگر میتونن بکنن، زنا یه خاصیتای دیگه هم دارن، زنا سرمایه بیشتر دارن تو شرکت وارد میکنن. اما زن فروشنده بشه با سرمایه داره میاد تو فروشندگیش وارد میشه، سرمایهش میاره کسی نمیدونه این سرمایه آورده. خب بریم پول بگیرید از سرمایه‌تون، چرا ارزان‌تر دارید میفروشید؟ حالا بخواید سرمایه داری فکر میکنید پولش هم بگیرید. منظورم معلومه، یعنی زن یه سرمایه‌اش هم داره میاره تو فروشندگیش، یعنی کارفرما که اینو آورده به عنوان فروشنده، یه سرمایه دار آورده تو فروشندگی، سرمایه‌اش هم داره خرج میکنه، خود زن حالیش نیست. بعد ارزان‌تر از مردم پول میگیره، کارگر زن ارزان‌تر از کارگر مرده. خیلی این یه ظلم از این بیشتر. چون سرمایه مهم شد، وقتی سرمایه مهم شد مرد دیگه الگوی مرده. برای همین با چه مکانیسمی فمینیست اومد زنها رو نامرد کرد؟ این نامرد که دارم میگم دو بشه داره، یکی همون که اول دوزد، یکی که نامرد کرد، این مرد نشدن اما دارن نقش مردانه ایفا میکنن. این زن نامرد نیست که داره ضرر میکنه، اون مرده اینقدر حالیش سرمایه شد. شما هر کسی بره توی شرکتی سرمایه با خودش ببره، به ازای سرمایه‌ش هم پول بیشتر بگیره. آخه این که داره سرمایه میبره پولشو نمیگیره، خب نامرده دیگه، نسخه تقلب مرده. نفهمید که مرد اینجوری نیست، مرد رو سرمایه‌اش خوب حساب میکنه. میگم گفتم نامرد، با این کلمه رو عمدن انتخاب کردم. خب این با چه مکانیسمی چجوری تونست زن رو باز تولید کنه به عنوان نامرد؟ با مکانیسم سرمایه‌داری که رخ داد، با مکانیسم تبدیل هویت به سرمایه. حالا اگه ما بخوایم به ازاش کاری بکنیم چی باید بکنیم؟ اگه ما میخوایم حالا ما ببینیم تو الگوی خودمون وایسیم، بگیم آقا ما میخوایم، نه ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم زن رو زن بشناسیم. من حرفم اینه، اولا مردم باید برگردونیم تو خانواده، نه فقط زن. اون حرف اولا، یعنی ما اول باید خانواده رو درست بفهمیم، بعد زن و مرد رو تحلیل کنیم. تو فضای خانواده من با کلید واژه مادر میرم جلو. من به نظرم الگوی مطلوب اسلام از زن مادره. اما توجه کنید یه عالمه بحث کردم، امیدوارم بعد از این همه بحث این برداشت اشتباه نکنید، منظور من از مادر صرفا کسی نیست که بچه میزاید. من دارم از استعاره مادر استفاده میکنم. استعاره مادر انقدر گسترش داره که آدم میتونه مادر پدرش بشه، ام ابیها. درست یا نه؟ مادر که دارم میگم کار ویژه اصلی زن مادر، مفهوم اصلی و کلیدی تو زن مادریه. مادری مادر شوهرش میتونه بشه. آقا تو دیداری که با خانوما داشت دیدید یا ندیدید؟ گفت این آقایون مادر میخوان. یادتونه یه تعبیری که همه رو زدن زیر خنده. من میخوام اون نکته با این کمه خندن، اما راست میگه. مادر البته الان ذهنا میره سریع سراغ کنیز، مادر کنیز نیست. نمیرسم سراغش. هنوز تو ذهن ما متأسفانه به خاطر فرهنگ غربی ما مادر رو کنیز میفهمیم. خیلی دو تا با هم فرق داره. کلفت میفهمیم. مادر مادره، مادر از بالاست. الگوی مطلوب برای زن تصور من این است که مادر. مادر یعنی چی؟ مادر چه کاری میکنه؟ مادر بچه رو در دامان خودش رشد میده، مادر بالای بچه است، فوق بچه است، اما همون مقتدر مظلومه. اون کلماتی که من گفتم یکی یکی چی درست در میاد یا نه؟ عشق، ایثار، رحمت، خودشکوفایی، کار به مثابه هویت، معرفت شهودی، مدیریت از طریق ولایت، بصیرت، این مفاهیم همه شما تو مادر جمعه. یعنی اون کلید واژه اصلی زن مادر بود که اتفاقا مهمترین دعوای فمینیست با مفهوم مادریه. سیمون دو بابا تمام کتاباش ناظر بین است که مادر بدترین مفهومه، برای هیچ وقت مادر نشد و این فمینیست های برجسته غالبا با مادری درگیرن. آقا زن خودشو بیاد تو مفهوم مادر، مفهوم مادر دوباره تاکید میکنم منظور از مفهوم مادر این مفهومی است که داره خودشو بازشناسایی میکنه. ببینید میگم افراد توی دوره مدرن خودشون رو تو مفهوم سرمایه‌دار دارن باز تعریف میکنن. منظورم معلوم شد دیگه، سرمایه‌دار منظورم کسی نیست که یه عالمه پول داره. ممکنه کسی یه عالمه پول داشته باشه باشه سرمایه‌دار نباشه به معنی دقیق مارکسیش، و ممکنه یه کسی هیچی پول نداشته باشه یعنی یه ذره پول داشته باشه سرمایه‌دار باشه. سرمایه دارد، یادتونه گفتم دیگه، اون داراییه. مهم اینه هرچی داره داراییه که منحل از خودشه، دیگران برای دارایی قیمت تعیین میکنن و دارایی از خود آدم مهمتره، میشه سرمایه داری. یعنی انسان ها امروزه خودش رو تو مفهوم سرمایه داری مرتب دارن باز تولید میکنن، همه شغل ما برای سرمایه داریه. منظورم معلومه؟ یعنی به همین معنا من میگم اون مفهومی که بعد زن خودش رو توش باز تولید کنه مفهوم مادره. من اگه مفهوم مادر رو توضیح بدم میاد دارم مفهوم مخالفش رو توضیح میدم. در قبال مفهوم مادر یه مفهوم نامرد داریم که گفتم. مفهوم نامرد یعنی چی؟ یعنی زن نسخه بدل مرده، جایگزین مرده. هر چی تو مرد سراغ داری خوبه، با الگوهای مردانه خوبه، به جاش زن رو این بذار. این من میگم الگوی نامرد. الگوی دوم الگوی معشوق است. ببخشید الگوی کنیزه. دارید به ترتیب برم. الگوی کنیز یعنی چی؟ فهم الگوی کنیز توی غرب و جامعه ما فرق داره. الگوی کنیز توی غرب یعنی زن کالای جنسیه. کنیز کالای جنسی بود دیگه. اسلامم الگوی مفهوم کنیز رو نابود کرد با اینکه کنیز موجود داشت. خیلی جالبه این کار اسلام. آها تو اسلام کنیز داشتیم یه زمانی، اما همون زمان کالای جنسی نبود. کدوم کجا شاهدم چیه؟ آیه قرآنه، لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا. کنیزاتون مجبورش نکن کالای جنسی بشه اگر میخواهد سالم بماند. کنیز، آیا حق داری از کنیز درآمد جنسی کسب کنید؟ حق داری با کنیز کاباره بزنی؟ سوال مهمی ها. اسلام به شدت آیه قرآن آورد. یه پرانتز کوچولو باز کنم من وسط بحثم. کالای جنسی میتونید یعنی چی؟ زنان تو غرب خیلی کارگر جنسی هست. کارگر جنسی این رو خیلی سال قبل، حالا اسم افراد رو نمیبرم چون داره ضبط میشه میترسم پخش بشه بعد بشه، یکی از اساتید ما میگم سال 70 و چند، یعنی 20 و خورده سال قبل، یکی از اساتید ما این واقعه رو تعریف کرد. ما گفتش که توی تایلند اگه اشتباه نکنم، چون 20 و خورده سال گذشته ممکنه من برخی داشت، گفت تو تایلند یک گروه از این شیعیان هتل میزدن، هتلشون ستاره داشت میگرفت. میدونی هتل ستاره اونجا استاندارد دارن. بعد میخواستن مثلا از 5 ستاره بشن 6 ستاره، یادم نیست ستاره چندم. بعد چون رده بالا همه ویژگی ها رو داشتن، یه ویژگی داشت خدمات سکسه. 5 به بالا همون. این خدمات سکسه. بعد اینا مونده بودن چیکار کنن که این برندو بتونن بگیرن. اومده بودن توی فضای، حالا چند تا طلای پیدا کرده بودن، گفت چی هرم بودن. گفتن آقا یه حلش کو بریم ما. اینا مفهوم ازدواج موقت رو گرفته بودن، با مفهوم ازدواج موقت مدل طراحی کرده بودن. چه شو تو ازدواج مثلا جایز است که اگه کسی قصد ازدواج داشته باشه میتونه بی حجاب ببینه طرفو، نمیدونه چی کنه، عده بعد داشته باشه. با این فرمولا کنار هم گذاشته بودن، یه فرمول درست کردن که طرف با فرمول ازدواج موقت خدمات سکس بتونه ارائه بده. اینو داده بودن یکی از مجتهدینی که من میشناسم، حالا اسمش ببرم حالا نمیبرم به دلیل، ولی آدم واقعا مجتهدی، بهشون داده بودن. این بعد از که اون طلبه های مثلا دست اینو طراحی کردن دادن دست این مجتهده، ایشون دیده بوده، گفته تک تک جملاتش خوب چندیم کردیم اما خلاف روح شریعته و قطعا حرامه. به تعبیر یک رفیقای ما تک تک اجزاش خوبه، مردشور ترکیبش ببره. تجزیهش خوبه، ترکیبش بده. ببینید اسلام با خدمات سکس مخالفه. کنیز رو هم که خواست مدیریت کنه، مفهوم کنیز رو، خب کنیز یه واقعیت اجتماعی بود، اسلام اومد اینو مدیریتش کرد. عبد و کنیز رایج بود تو جامعه، اسلام اومد مدیریتش کرد، محدودش کرد، کم کم در طول تاریخ حذفش کرد. اما خواست مدیریتش کنه، از اولین کاری کرد اینه که آقا کنیز کالای جنسی نیست، حق نداری کنیزت باش درآمد جنسی کسب کنی. این اولین حرف من اینه. برای همین اگر شما هر مفهومی توی اسلام بده که اسلام فقطم خواستید باش درآمد جنسی کسب کنی، این اسلام اول اینو پروازش بسته. توی فضای غرب زن شد یکی از شغل‌های خوب زنان کارگر جنسیه. شغل خوبه، پردرآمد، افتخارم می‌کنن بهش. تو بقیه کشورها که قانون داره، بقیه اختلاف تو کشورها. بقیه کشور توی اسلام کارگر جنسی نداره. اسلام فقطم کارگر جنسی نیست. چی؟ مستأجر غیر از کارگره، چون مفهوم مستأجر، شما خیاط هم میگی مستأجر، خیاط مستأجر یعنی چی؟ مثلا مستأجر تو ادبیات دینی یعنی چی؟ کارگر جنسی یعنی شده کالای جنسی، خودش تبدیل شده به کالا. اون حالا بحث مفصلی داره، بعد ازدواج فقط بحث کن. خب یکی میخواستم، ما که میگیم زن به عنوان الگوی مادر، در قبال اون الگوی مادر یکی کالای جنسی که خیلی فاصلهش واضحه. الگوی دوم معشوقه است. معشوقه یعنی چی؟ یعنی کالای جنسی که غریزش هم جدی گرفتیم. توی کالای جنسی غریزه خودش مهم نیست، اینا دارن استخدامش میکنند. اما توی معشوق، مفهوم معشوقه، این به عنوان الگو دارم میگم، نه اینکه یه عده، یعنی خب این الان توی ایران ما به شدت الگوی معشوقه ترویج میشه. الگوی معشوقه یعنی تو باید لذت ببری، دیگری باید از تو لذت ببره. بعد این الگوی معشوقه تو خود فضای اخلاق گرای غربی شده تک معشوقه، که الگوی تک معشوقه رو تو ایران با ادبیات ازدواج ترویج میکنند. ازدواج یعنی تک معشوقه گری. بعد این به نظر من امروز مفهومی که به شدت تو ایران داره باز تولید میشه از زن، الگوی زن، یکی سرمایه داره، یکی مفهوم تک معشوقه است. یعنی که این خودش با من همسر ببینه با یه نفر عاشق باشند، رابطه عشقی باشه این، و من برای این مفهوم بهتر بگم یکم توضیح بدم. ببینید وقتی شما الگوی تک معشوقه رو بیارید، بلافاصله مفهوم شریک زندگی میاد جلو، خیلی راحت میشه شریکید با هم دیگه تو لذت بردن. اما حالا بریم اون یکی مفهوم باش باز کار کنیم. وقتی شما میگی مادر، راحت میگی مادر پدرش، مادر شوهرش، منظورم معلومه چیه دیگه. این مفهوم مادر پتانسیلش ببینید چقدر فعالیت داره. مادر جامعه، مادر این مؤسسه، مادر این حالا شما بگید معشوقه بچهش، اصلا معنی داره معشوقه مادرش. ببین مفهومی است که خانواده رو نابود کرده، با شریک خوب جور در میاد، شریک زندگی، معشوقه شوهرش. چون زن و شوهر معشوقند، معشوقه شرکته، شرکت یه نهاد اجتماعیه. یعنی این در میگم مفهوم داره با سولید میشه انسان، منظورم اینه. خب جمع بندی کنم عرایزم و اون آیه طلایتون بمونه، جمع بندی کنم. من عرضم اینه، میگم ما باید سراغ الگوی مادر بریم. یه نکته رو یادم رفت بگم تو الگوی مادر. ببینید وقتی میگم الگوی مادر، برای اینکه این مفهوم مستقر بشه باید مادری خارجی رو جدی گرفت. ببین منظورم بگم، حالا یک نکته بعد میگم، چند تا نکته جا دارم رفتم توی
مسئله روانشناسی. خب خیلی تذکر میدن که یک زن باید تو ارتباط با شوهرش اون نقش همسری رو پررنگ کنه، تو ارتباط با جامعه و خانواده دیگه نقش مادرش پررنگ کنه.
خب
حالا این مخالفه این
الان هم خواستم همین توضیح بدم. ببینید این مفهوم مادری که دارم اینجا میگم با اون مفهوم کنیز میخواستم مقایسش کنم. ببینید مفهوم درونی سنتی شو یادم رفت بگم، تو مفهوم کنیز غربیش گفتم کالای جنسیه. ما از مفهوم کنیز یه مفهوم سنتی داریم، کلفته. مفهوم کنیز تو بافت سنتی ما کلفت باقی مونده ازش، یعنی اون کالای جنسی نابود شد اما کلفت باقی مونده ازش، و مادر کلفت نیست. ببینید اون پیچیدگی مسئله مادر که دارم میگم کلید واژه سختیه، اینه که مادر مقتدره و مظلومه، کلفت مقتدر نیست، فقط مظلومه. منظورم معلومه، یعنی مادر جایگاش بالاست، واقعا هم بالاست، همه هم میفهمه. حتی بچه که داره مادرش ظلم میکنه میفهمه که مادر از این بالاتره، در حالی که ظلم میکنه بهش پناه میبره همون بچه. این فیلواژ مادر منظورم اینه، یعنی اون عناصر مفهوم مادر رو دارم میگم. این مدل مادری کردن، این مدل مادری به نظر من فعلا، البته گفتم این یه چیز جایی که دارم بلند بلند فکر میکنم، این هنوز تو ذهن من تمام نشده، پروردش بسته نشده، اون نکته که شما گفتید جزء دغدغه‌ام هست که واقعا ما میتونیم بگیم الگوی مفهوم مادر همه جا کارکرد داره، حتی در قبال شوهر. من ذهنم فعلا خیلی شواهد زیاد داره که آره داره، منتها ببینید البته یه جایی هم زن و شوهر رابطه جنسی دارن، وقتی رابطه جنسی دارن دیگه اصلا مفهوم مادری نیست اینجا.
وقتی مفهوم مادری پیدا
میکنه
مشکل ایجاد
میشه. نه. ببینید حالا تو فضای روانشناسی چرا؟ چون وقتی مفهوم مادر داری بلافاصله یکی میکنی کودک. اما برای ما مفاهیم یکی یکی باید روش کار کنیم. وقتی ما گفتیم الگوی زن به مثابه مادر، باید یادمون باشه که به لحاظ فردی، من دارم تو فضای اشتباهی بحث میکنم، به لحاظ فردی الگوی کودک والد بالغ داریم، دوستان میدونن احتمالاً. از میان سه تا مفهوم کودک والد بالغ کدوم مفهوم اصیله؟ کدوم اصلیه؟ بالغ. نونن دوستان دیگه. مفهوم بالغ مهمه. برای همین اگر او مادره تو بالغی، نه اینکه تو کودکی. اگه بله او مادر شد تو هم کودک شدی، کودک بشی الگوی کلفت شکل بگیره. بله. یعنی پیامبر کودک نشد در قبال، پیامبر بالغ بود. حضرت زهرا مادر بود. اما اگه شما به جایی که بالغ باشی نقش کودک انجام بدی، اون وقت مادر میشه کلفت. حرفا معلومه؟ یعنی مادر دیگه زیر دست میشه، مادر همیشه، یعنی کودک با مادرش مواجهه کلفت داره وقتی مادام که کودکه. اما این کودک هر جا که بالغ میشه میفهمه که مادر مادره. یعنی الان ماها که انشالله بالغ شدیم، خیلی افزاد الگوی کودکش میمونن دیگه، ما که بالغ شدیم انشالله رابطه بود مادرمون همچنان برای ما مادره، اما ماها رابطه‌مون با مادرمون چجوریه؟ رابطه بالغ با مادره، نه کودک با مادر. درستم منظورم برسونم؟
بس زمین بازی شروع کرد.
بله. من یه نکته کوچولو باقی موندهش، این یکم ببخشید. این یکم تمامش کنم. ببینید اون نکته که من گفتم که حالا ما مردها رو به خونه بیاریم، اگر تصور من اینه، ما باید از الگوی مادر برای زن شروع کنیم. اگر از الگوی مادر برای زن شروع کردی، شاید هنوز تو ذهنم درگیره. آیا الگوی مادر برای مردم هست یا نیست؟ این سوال برای خودم. یعنی ما میتونیم الگوی مادر، یعنی مادر کیه؟ ببینید شما تو مفهوم عارف خوب میفهمید، بعد راحت میتونید عارف رو برای مردا توصیه کنید. عارف چیه؟ علمش فنا شدنه، جذابیتش ایثاره، اقتدارش از باب بالا رفتنه، ولیه. اینا دارم میگم با مفهوم مادر میره جلو. برای همین تو ذهن من خیلی پررنگه که ممکنه الگوی مرد مادر باشه هنوز، یعنی برخلاف غربیا که داشتن زن و روی مرد یعنی تابع میکردن، من گفتم مرد رو بیاریم به خونه، منظورم این بود. یا این دوتاست که هنوز خودم به جواب نرسیدم. شاید بگم آقا همین که مرد اومد تو خونه الگوی برادر شکل میگیره برای مرد. یعنی آیا مردها الگوی مرد چیه تو جامعه؟ الگوی انسان توی غرب سرمایه داره، توضیح معلوم، امیدوارم معلوم شده باشه. اما الگوی مرد ممکنه برادر باشه. انما المؤمنون اخوه، شاهد مهمم اینه. یعنی مردها با همه برادری میکنن، با خانوما هم برادری میکنن، با در حق همه برادری کردن. منظورم معلومه چیه؟ ببینید اینها که دارم میگم کلان الگوی اصطلاحا دیگه، این کلان الگوها تمام رفتار رو شکل نمیده. یعنی نمیتونم با الگوی برادری یا مادری بریم رابطه جنسی رو شرح بدیم. معلومه این حرفم اصلا ناظر به اون فضاها نیستش. من دارم اون استعاره اصلی که فضای رسانه‌ای بعد روش مانور بده، این استعاره رو در باب زن مستقر بکنه که اگر این مستقر شد، مشکلات اشتباهی یکی پس از دیگری حل میشه. وقتی که شما الگوی معشوقه رو تو خانواده مستقر میکنید، که الان دارن مستقر میکنن تو بازی روانشناسی، دعواها زیاد میشه، چون معشوقه انتزاع طلب کاره، معشوقه طلب داره، طلب عشق. اما مادر طلب کار نیست. اما مادر طلبکار نیست، روابطش عاشقانه است یا نه؟ بله رابطه عاشقانه است. بعد برادر طلبکار نیست از برادرش. ببین میخوام این، یعنی فقط تو زنا نیست، تو مردم هستا. میگه من گفتم تو مرد هم باید الگوی مادر بگیم، مرد هم در رابطه با زنش این الگو حل گفتم هنوز برای خودم حل نشده. ولی چه مادر بذاریم چه برادر بذاریم، رابطش با زنش طلبکاری نیست. این مفاهیمی که الان داره شک میگیره. اما رابطه عاشق و معشوق آخرش طلبکاریه، یه عنصری از طلبکاری داره. اینا البته یه نکته بگم، ببینید فمینیست جریان مدرنیته 300 سال کار کرده به اینجا رسیده. بنده چند سواهی کار کردم، حالا چند سال پوش کار کردم، معلوم نیست حرف من هزار تا اشکال داره، خودم پیشاپیش میدونم، یعنی حرف من چرکش خوری بشه، حالا بالا بره پایین بیاد، این ورشو بزنیم اون ورشو بزنیم تا یه جایی برسه. من فکر میکنم اون نکته‌ای که میخواستم بگم تو حد ممکن گفتم، یه نکته کوچولی یادداشت کردم، حیف نگم، این فقط بگم جالب تو کلید واژهای دینی، این که من گفتم، این که من میگم مادر الگوی حتی برای انسان، یعنی مثلا کلید واژه اصلی انسان رو بردم تو مفهوم مادر. چند تا شاهد شیرین دارم، شیرین غیر از برهانه، شیرین خوشش میاد، زیر زبانش مزه میکنه. این کلمه ام تو عربی با کلمه امت با کلمه امام نه هم خانواده است، میشه شاید خبری باشه. بله
چون
قربانه مسئول رو بگیم دیگه چون قربانه
میخواید از
همین دو سوالا
رو
بپرسید شما قربانه رو میخواید بگم قربانه رو بگم واسه قربانه من فکر کنم نمیرسه پرسش پاسخ چون نزدیک ارزانه چجوری نتیجه گرفتین که مرسا قربانه ارزانه ارزانه نه نجه اگر فقط اینا رو گفتم نجه جایی که فعلا داشتم بلند بلند فکر کردم حرفم نهایی نشده ولی اونجا که میگم زن ابتداعا فطرتش فعاله، عناصر فطری شما میتونید ایش پیدا کنید، اما زن ابتداعا مرد ابتداعا عناصر غریزه است. کجا رفتن؟ گفتم کجا مرد و زن در قبال هم معنی میشن؟ تو رابطه جنسی. مهمترین جایی که هیچ کی دیگه نمیتونه مناقشه کنه، یعنی غربه اونها جنسیت رو از جنس جدا کردن، میپذیرن به لحاظ جنس زن و مردیم، بعد میگن اونجایی که دیگه یقین داریم برای همه واضحه که زن و مرد دو تاست، شما این رابطه تو این طرف کاملا غریزیه، تو این یکی طرف عناصر غیر غریزی داره. برای من گفتم اونجایی که ما فقط زن و مرد داریم، تو زنش میتونیم عنصر فطرت پیدا کنیم، اما تو مردش نمیتونیم عنصر فطرت پیدا کنیم. این به عنوان یک شاهد دارم میگم، برهان نیست، اینا فقط در حدی که ذهن داره به سمتش میره. من اینا رو اگه از انظار برهان از من دارید، نه خودم اقرار میکنم برهان نیست.
چرا هر وقت بخوام از حقوق زن دفاع کنم مردو
میکوبن؟ من مردو نکوبیدم، کجا مردو کوبیدم؟
بعد شما سوالتون
رو
بپرسید بخواهم. من مادر و زن گزینه نسبت این نسبت این واقعی نکنید که از دامن زن نه به معراج بره، یعنی اینکه مادر یعنی تربیت، یعنی نسل به امه، یعنی تربیت یه انسانی که ازش نسل های دیگه به اونجا میده، بخیر همی که دیدگاه اسلام به زن و همی که میاد که حضرت فاطمه مادر پدرش میشه و این نمازی داشته میگه که اصلا جای مادری میکنه برای
حالا من این پرورش دهندگی از مفاهیم مهمه. بله این مفهوم خیلی مهمه، مفهوم پرورش دهندگی ایشون گفت. ببینید یکی از تعبیری میگه، تمثیل خیلی قشنگه، گفت اگه دقت کنید مرد از جنس خورشید، زن از جنس زمینه، توی تولید گیاه، تو پیدایش موجودات. خورشید نورشو میندازه میره به کارش، کاری نداره این چی شد. زمین دانه رو تو بستر خودش میگیره، شکوفا میکنه. این خورشیده که به چشم میاد، اما زمینه که داره کار اصلی رو میکنه. یعنی این من این کاملا این وقتی گفتم مفهوم مادر از مهمترین عناصر مفهوم مادر همون است که در دل خودش پرورش میده. بعد حالا نکته شیرینش این که آیا اینکه من گفتم الگوی انسانو بریم سراغ مادر، آیا اسلام از الگوی مطلوبش از انسان رب نیست؟ العبودیتو جوهرتو کنوها الربوبیه، مفهوم رب به شدت به مفهوم مادری نزدیکه، پر رب دیگه پرورش میده در دل. بعد عبودیت نهایتش چیه؟ ربوبیته. برای همین شما امام رو میگی مثل مادر مهربانی است که داره دست شما رو میگیره بالا میبره.
برای
جانب خود فمینیست ها قبل از موج دوم یه همچین استدلالی داشتن برای اومدن تو اجتماع، گفتن اجتماع خیلی خشنه، قدیم
بله.
محور ما بیاییم چه اصلا ترمیمش کنیم.
بله بله
سفرمتون.
بله
سوال نداریم که شما فرمودید نگاه و اصالت خانواده رو مثل جان مطمئن کردیم، چرا پس وارد نگاه که چه تو بابی که بحث میشه معاملات چه معامی که میکنن و عقل و اون هلیت و تا مطرح میشه، چرا این نسبتش با این تحلیلی که شما فرمودید چیه؟ این نگاه فقهی اسلام و فقها حالا ببینیم
ببینید فضای فقه فضای استخراج قانونه، قوانین داره در میاره دیگه. فضای قانون از اول افق اولش اجامه است. اما بله بله
به
معنی اهم یعنی چی؟
یعنی اون فهم کلی از اسلام غیر از
مدونه، فهم کلی که ما تدبیر منزل غیر از سیاست مدونه. خب پس تو فهم فقه عام نیست، تو فقه خاص. فقه خاص دغدغه قانون‌های اجتماعی بوده، لحاظشون قانون بوده، تو فضای قانون جامعه موضوعیت پیدا میکنه. مطلب من الان فکر نکردم، همین شما گفتید فعل بدای دارم پاسخ میدم، تا حالا نشستم این تعامل کنم، ولی جای تعامل بیشتر هم داره. ولی تصور من این است که چون فقه دغدغه اولش قانون بوده، تو فضای قانون حالا این نکته‌ای که حالا ما نگفتیم و میشه یه بحث مفصل کرد این است که از شاهکارهای اسلام واقعا آدم میگه که کار خدا خداست، هیچ کی نمیتونه اینجوری بکنه. این که قانون اساسا تو فضای جامعه فهم میشه، تو فضای عدالت فهم میشه. قانون یعنی حد و مرزگذاری، اینه دیگه. قانون یعنی تعیین حدود. بعد اون وقت اسلام میاد برای خانواده قانون میذاره، تقویت مودت و رحمت میکنه. شاهکار فوق العاده است. یعنی قانون به جای که حد و مرز بذاره، حد و مرز برمی‌داره. اینو من یه بحث مفصلی کردم، خلاصه بحثم میتونید توی یه مقاله دارم به اسم الگوی اسلامی زن و الگوی زن و خانواده در اسلام یا الگوی اسلامی زن و خانواده هم چیزی و کاربردهای اون در سیاست گذاری. اونجا اومدم این الگوی رو بازش کردم که اسلام چجوری اومده تو افق خانواده قانون گذاری کرده. غربی افق خانواده قانون گذاری نمی‌کنه، افق جامعه قانون گذاری می‌کنه. تمام قوانین خانواده‌شون ناظر به جامعه است. یعنی با اون الگو می‌سنجن. آقای مطهری تو نظام حقوق در اسلام تقلا می‌کنه نشون بده که این قوانین اینجوری گذاشته نمیشه. اون بحث مفصلی داره، گفتم اون مقاله است، خواستم یه جلسه مستقل باید بحث کنم. که یعنی ما قانون می‌ذاریم برای عشق. عشق قانون نداره. مثال معروفش مهریه است که ما تو ایران کارکرد منفی پیدا کرده. ببینید مهریه میگه اگه دو مئات النساء صدقاتهن نهله. اصلا خود کلید واژه صدقه یعنی چی؟ یعنی علامت صدقه. نهله یعنی هدیه. میگه اگه میخواهید دوست بشید ازدواج کنید، علامت دوست داشتن تو یه هدیه ای علامت صدق بده. من راستی دوستت دارم. میخوان یه قانون گذاشته که این دوتا که میخوان به هم برسن از اول با تقویت بره. اگه میخواد راستی دوستش داری، اول عروس ازدواج یه هدیه گرانبها بهش بده. ما چیکار کردیم؟ این قانون رو بردیم تو افق عدالت فهمیدیم. مهریه شده ضمانت اجرای طلاق. یه مهریه میذاریم که کسی نده. ها؟ یعنی مهریه گفتیم مسئله دعواست. ما ببینید مدلش این معلومه پس کنم ها؟
نمیگم دقیقا میره تو اون
فضایی که مثالش بگم تو قوانین اجتماعی شما تو شرکت که میخواید تأسیس کنید، تأسیس شرکت سخت قانون گذاریش مهمتره یا انحلال شرکت؟ میگن جنگ اول بعد صلح آخر. اول دعواها رو بکن، شاهد بگیر کی عقد بکن قراردادت، شاهد بگیر اینا. وقتی خواستین جدا بشید از هم، صرف این که با هم دیگه توافق کنید و با اون قراردادها جدا بشید تمومه. اگه دعوا بشه شاهد میخواد، اما تو ازدواج شاهد نمیخواد، طلاق شاهد میخواد. خیلی عجیبه. ازدواج که داره تأسیس شرکته شاهد نمیخواد، طلاق شاهد میخواد. اصلا فهم مسئله مدنیشه. بعد مهریه میگه که چون اصلا جنگ اول بحث صلح آخر مال فضای جامعه است. تو خانواده اگه دوستش داری زود اقدام کن، معطل نکن، یه علامتی فقط بده که معلوم بشه دوستش داری. مهریه اصل بدید که اول بده، نه که مهریه اصل اینکه آخر تو طلاق برو بگیرش. جایی من گفتم که از توانایی ما ایرانی ها این است که مطالب 100% اسلامی رو 100% غربی اجرا میکنیم. این شاهکاری ما میکنیم. مهریه تو غرب وجود نداره، اما انقدر ما الگوی اجتماعی رو جدی گرفتیم که اینجایی که اساسا مال الگوی خانواده ای بود داریم تو الگوی اجتماعی پیادش میکنیم. مهریه که عامل تقویت رابطه بود شده عامل ضمانت اجرای طلاق. جنگ اول به اصل آخر. بله. همین الان هم تو دوست دختر دوست پسرها همین رسم هست. عرب نیست، بین انسان ها این رسم بوده.
اینم
میدونم من میخوام این رسم عرب نبوده، رسم انسان ها بوده و هست. چرا میگید عرب؟ میخواد بندازید دست عرب که باید بگید حکم مال اونجا. میدونم اون واژه همون زمان جالب بوده، کلمه صدقه رو چرا گذاشتن؟ چرا این کلمه صدقه یعنی چی؟ ازش صدق میاد دیگه، مثلا صدقه یعنی علامت صدق، ولی که مهریه منظورش بود. الان شما به عرب بگید صدقه نمیره سراغ صدق، ولی کلید واژه مهمه چرا از این کلمه استفاده شده. یعنی اون زمان هم این مفهوم بوده که این میخواد بگه من راست میگم، من دوست دارم. بله
بفرمایید. سوال در خصوص مادر که گفتین، شما همه اینا رو گفتین حالا، ولی نگفتین تو اجتماع چجوری اینو پیادهش کنیم. حدود زن تو اجتماع چیه؟ حالا نقشه مادری چه جایگاهی داره؟ یعنی که حالا مثلا یه خامس
این همه سوال سخته که من سعی میکنم جوابشو بدم ولی خیلی نمیتونم جوابشو بدم. ولی بله ببینید اینجاش اولش من دارم میگم، اینجا دارم بلند فکر میکنم. این کلمه بلند فکر کردن نشدید و نشدید. آدم فکر میکنه به نتیجه رسید میمیسه یا سخنرانی میکنه، ولی وقتی داره فکر میکنه که هنوز به نتیجه نرسیده. من منظور بلند فکر کردن اینه، یعنی من اینجایی که دارم فکر میکنم هنوز نتیجه برای خودم تمام نشده، برای شما فعلا در حد فکر ببینید نه در حد نتیجه. من این سالهاست باش درگیرم. چند سال قبل ما منبرم میشیم آخوند دیگه، آخوند منبر که نره که نمیشه، دهه محرم چند سال قبل من رفتم شهر یزد، یه حوزه علمیه داره، حوزه علمی حضرت زینب، بگفتیم یه چی بگیم بیا از زینب بحث کنیم. بعد رفتم آقا الگوی اجتماعی زن با توجه به زینب، بعد در بیاریم مکافاتی کشیدیم. ولی اونجا نکته هایی اومد، اون سخنرانیش هست، بعد تدریج کردم یه مقاله. اونجا رفتم سراغ مفهوم شما. فعلا نظرم اینه، فعلا دارم میگم نظرم این است که اگه این حرفی که من گفتم رو جدی بگیریم، من گفتم ما میخوایم مردم به خانه برگردونیم، حرفا این بود دیگه، گفتم اینا میخواد بیان. برای من به خانه برگشتن برام مهمه. زن قوام مفهومش تو خونه است، مادر قوام مفهومش تو خونه است. یعنی چی؟ یعنی مادر کی از خونه میاد بیرون؟ زمانی که جامعه به اون نیاز داره، نه زمانی که شغل بخواد به دست بیاریم. در واقع مفهوم بگیم سرمایه‌دار کی از خونه میاد بیرون؟ هر روز دائما. اصلا بس بگیم که نباید تو خونه باشه، باید بیرون باشه. مادر کی از خونه میاد بیرون؟ زمانی که جامعه بهش نیاز داره. بعد فعلا هر چی شاید تو تاریخ اسلام دارم همش درست در اومده. یعنی زنان مهم اسلام مثل حضرت زهرا، مثل حضرت زینب کی اومدن بیرون؟ زمانی که جامعه بهشون نیاز داشت. یعنی ابتدا نیومدن بیرون، بعد اومدن بیرون چیکار کردن؟ مادری کردن. مادری کردن رو تو حضرت زینب پیادش بکنن. ببینید این جمله رو زیاد شنید، میگن حضرت زینب قافله سالار کاروان اسراست، درسته؟ حالا ببینید قافله سالار اگه مادر باشه میشه حضرت زینب، و اگه پدر باشه میشه رئیس قافله. منظورم معلومه؟ یعنی که وقتی میاد توی حد زینب دیگه نقش اول او دارد تو جامعه، از بعد از شهادت که نقش اول داره، داره در حق همه مادری میکنه. بعد مادری خیلی پیچیدگی داره. یکی از پیچیدگیاش که از زینب گفت، من تو اون سخنرانی اونجا کشفش کردم و به نظر خودم خیلی عالیه، این است که مادر میتونه بجنگه یا نه. جنگ مادر با جنگ مرد متفاوته. مادر چجوری میجنگه؟ حضرت زینب جنگید و پیروز شد، پیروزیش هم ثبت کرد به سبک مادرانه. چرا؟ ببینید تو کربلا همه ما میگیم آخر آخرش امام حسین پیروز شد یا یزید. کی پیروز شد؟ امام حسین. کی معلوم شد امام حسین پیروزه؟ این سوال مهمه من. ببینید نه، هم میخوام میگم نه، یه جای دیگه معلوم شد. این خیلی به نظرم کار عظیمی از زینب کرده تو تاریخ ماندگاره. کی معلوم شد؟ یه بار امروز که معلومه، وقتی گاندی میگه الگوی من از امام حسینه، امروز که معلومه از زینب شد. زمانی که قیام های علوی شکل گرفت، زمانی که بنی عباس علیه بنی امیه شکل گرفت و با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم بنی امیه رو سرنگون کردن، معلوم بود که امام حسین پیروز شد. بنی امیه رو سرنگون کرد. هی بریم عقب‌تر دیگه کی پیروز شد؟ زمانی که بعد از جریان یزید مبارزه با خلفا تو فضای دینی، مبارزه با دین نشد. تا قبل از جریان یزید کسی علیه خلفا قیام میکرد خوارج بود، خارج از دین بود. امام حسین هم لقب خارجی گذاشتن بهش. اما امام حسین با قیام خودش یه کاری کرد که دیگه کسایی که با حکومت نامشروع میجنگن خارجی نباشن. اومدیم تا مثلا 100 سال بعد، 50 سال بعد من میگم رو تو خود کربلا هنوز از کربلا بیرون نرفتن امام حضرت زینب تو تاریخ اثبات کرد ما پیروز شدیم، برای دشمن اثبات کرد ما پیروز شدیم. چرا؟ چی؟ نه این نکتهش اینه، اون زیبایی تو درباره یزید توی درباره ابن زیاد گفت، من تو خود کربلا شاهد بود، تو درباره ابن زیاد یکی شاهداش اینه، تو درباره ابن زیاد اثبات کرد ما پیروز شدیم، له کرد اونا رو. اما تو خود کربلا چیکار کرد؟ خیلی جالبه. یه واقع دو تا واقع کنار هم من گذاشتم این درباره. یه واقع اینه که شب عاشورا شریدی دیگه منبر زیاد احتمالاً رفتید دیگه من مثلا شب عاشورا حضرت امام حسین به حضرت زینب چه سفارش کرد؟ لا تخمشی علی وجهن، لا صورت خراش نده، گریبان پاره نکن، اما نگفت لا تبکه. جالب نگفت لا تبکه. حضرت زینب چیکار کرد روز عاشورا؟ فردای عاشورا وقتی کاروان اسرا خواستن برن، گفت وا محمدا وا علیا هازا حسین بالعرامون بلان بدما، جوالات گفت. بعد دو تا راوی دو تاش هم تو لشکر ابن زیاد، یکی همین ابن مسلم و یکی شدم نیست، دوتا هم مستقلا نقل کرده، سندشون هم که نقل کردن مستقله، یعنی نیست که این از اون نقل کرده باشه، هر دوتاشون واقعی که میبینن دو تعبیر دارن میکنن، میگن والله ابکت کل عدو و صدیق، به خدا گریاند هر دوست و دشمنی را. حال دقت کنید توی جنگ کسی که روز عاشورا وقتی پیروز شدن هلهله کردند، پیروز هلهله میکنه میخنده مسخره کردن اینا تو روزهاش دیگه شدید دیگه بعد نمیخوام روزه بکنم الان، اینا رو مسخره کردن هلهله کردن چی کردن، فرداش همونایی که دیروز میخندیدن گریه کردن، گریه کردن یعنی شکست خوردیم، غلط کردیم، عجب غلطی کردیم. تو خود کربلا اثبات کرد پیروزی رو به سبک زنانه مادرانه. مادر چیکار میکنه برای بچه‌اش؟ گریه ای میکنه که آتیش میدن. ام البنین حکایت شنید دیگه، ام البنین کاری میکرد چیه؟ مروان میرفت گریه میکرد، میرفت گریه میکرد. ببین مادر داره نقش اجتماعی میجنگه، میجنگه پیروز میشه، له میکنه طرفو، له کرد دیگه. جنگ یعنی چی؟ یعنی له کردن طرف. تو در بعدش به قول شما تو درباره ابن زیاد، بعد تو درباره یزید، تو درباره یزید خطبه میخونه، خطبه میخونه له میکنه. ادبیات خطبه ادبیاتی که زن میتونه بگه، مرد نمیتونه بگه. یه دلت خنک شد ماها رو بی سرپرست کردی، این ادبیات یک زنه. مرد که بگه دلت خنک شد ما رو بی سرپرست کردی میگن آره. یه زن بگه دلت خنک شد که ما رو بی سرپرست کردی، میزنه طرف رو له میکنه. با این اون جملات حضرت زینب رو تحلیل بکنم، من اون منبری که اون موقع داشتم شروع کردم تحلیل جملاتش، میگم چجوری داره له میکنه، چجوری داره جنگ و منت خودش تموم میکنه، داره میجنگه. اما جنگ از موقف مادر متفاوته با جنگ از موقف. بعد حالا اینکه گفتم یه نکته دیگه هم بگم تو حضرت زینب، که خیلی اصلا حضرت زینب پیچیدگی ها فوق العاده است. نقش اجتماعی رو دارم میگم و حواسم هست دارم میگم چی. ببینید یک سوال، من از این سوال شروع کردم اون منبرم، آقا دفاع از امام واجبه یا نه؟ زن و مرد داریم وجوبش یا نه؟ سوال، چرا روز عاشورا زنان رفتن دفاع کنن؟ امام جانش رفت، مردا برای چی رفتن دفاع کردن؟ فقط مسئله روز عاشورا جان امام بود. امام شبش بیعت رو برداشت، هر کی بخواد اینا فقط من کار دارن، هر کی من فقط برای جان امام بود، مردا همه شهید شدن، زنا چرا نرن؟ سوال چی؟ دفاع نظامی من سوال میکنم، دفاع نظامی از جان امام، حفظ جان امام واجب شرعی است یا نه؟ چرا نهی کرد؟ سوال چراشه؟ ولی خلاف شرع داره، احساساتی شد امام. سوال خیلی رو چرا؟ به خاطر اینکه من گفتم زن تو موقعیت هایی باید تو جامعه ورود پیدا کنه که مرد نمیتونه، چون قراره این اصل پاسخو از آیه شریعتی گرفتم نه پاسخو. آیه شریعتی یک سوالی میکنه، یک کتابی داره یه سوالی میکنه، پاسخو اصلا قبول ندارم، ولی سوالش خیلی سوال قشنگه. میگه چه چیزی از جان امام حسین علیه السلام مهمتره؟ از جان امام حسین چی مهمتره؟ از سوال از جان امام حسین مهمتره؟ آره. چرا؟ چون امام حسین جانش رو فدا کرد، پس یه چیزی از جان امام حسین مهمتره. اونی که از جان امام حسین مهمتره، حفظش از حفظ جان امام حسین مهمتره. این پاسخی که من رسیدم بهش. حضرت زینب میخواد از چیزی دفاع کنه که از جان امام حسین مهمتره. اون چیه؟ اون معرفی اسلام اصیل است در عالم. اون چیه؟ آقای جواد جمالی دکتر گفت، گفتش که جالبه، کاری که علی علیه السلام نمیتونه بکنه، امام حسین نمیتونه بکنه، امام حسین نمیتونه بکنه، از زینب میکنه. چه کاری اینا نتونستن بکنن؟ تبلیغ اسلام در شام. میدونید نه حضرت علی، نه امام حسن، نه امام حسین نتونستن خبر اسلام به شام برسونن. سه منطقه اصلی داشته، منطقه عموقه اسلام، منطقه حجاز که مکه و مدینه هستش بوده، منطقه عراق که کوفه و بصره شهر اصلی بوده و منطقه شام. از این دو تا منطقه امام حسین علیه السلام حرکتش از مدینه شروع میکنه، میره مکه، این دوتا رو خبردار میکنه، میفته به سمت کوفه، به بصره نامه مینویسه، از بصره هم یه عده میان تو لشکر امام حسین، این دوتا رو خبردار میشن. شام همچنان 30 ساله، 10 ساله، 20 ساله، چون از زمان از علی علیه السلام بیشتر، 40 50 ساله بی خبرن از اسلام. کی میره اونجا؟ زن میتونه بره. تو چه قالبی؟ تو قالب اسیر. اگر زنا شهید میشدن، امام سجاد هم شهید میشد، نه اسلام منقرض میشد. اگر زنا کشته میشدن، یه دونه زن هم تنها از اینا میمون نمیشد. برای همین همه زنا رو معنی میکنه. ام وهب هم که میبینه که برگرد، بر زنا واجب نیست. آ بر زنا که واجبه، بر زنا واجب نیست، چون شما زنا باید از یه چیز دیگه دفاع کنید. زن کی وارد عرصه جامعه میشه، عرصه فعالیت اجتماعی؟ زمانی که مرد نمیتونه کار انجام بده. برای شما حضرت زهرا کی وارد شد؟ تو جریان فدک، که تو جریان قصب خلافت که همه مردا نتونستن وارد شن. زبیر شمشیر کشید، حضرت گفت نمیخواد، پیش بعد شمشیرش هم گرفتن. اما زن میتونه وارد شه، چون یه موقعیت خاصی داره، باقی موقعیت خاصش. بعد ادبیات حضرت زهرا رو برید نگاه کنید، توی جریان چیز کاملا خود به فدکی زنانه است، مردانه نیست، با اینکه خیلی مردانه است، یعنی به لحاظ مردانه معنی اجتماعی بودنش. اما اصلا اون خود بر حضرت علی نمیتونه بخونه. اون مقایسه ها، اون نسبت ها، اون معارف که داره میگه، یه جاهاشو میتونه بگه، اونجایی که کلید واژه است که جامعه رو منفجر میکنه، اونو کار از حضرت زینبه. برای اینجور خود رو حضرت علی نخونده.
کسب درآمد. حالا میاد بحث ازدواج موقت رو به عنوان کارکرد سیکس ورکر تعریفش کنه. مسئله حلالی هست؟
من تلقی میره که نه، ازدواج موقت سیکس ورکر نیست، هم کارکر جنسی نیست.
فتوای علما چه؟
میشه. ببین دو تا من ببینید نقطه گفتم، اون میشد که برن خدمات سیکس هم را بیندازن. گفتم اون طلبه ها جمع کردن فرمولش هم در آورده بودن. میشه خدمات سیکس، میشه شما کابره را بندازی با فرمول ازدواج موقت، اما چیزیست که خلاف شرعه. یعنی یک فقیه، یه مجتهد میری اش سوال میکنی، میگه من میفهمم این خلاف شرعه.
همه مجتهدا اینجا
مانده. حالا همه مجتهدا، من دارم فهم خودم میگم و فهم اون مجتهدی که قبولشون دارم. بله امروز که در اجتهاد باز شده، هر آقای شروع کنه اظهار نظر کردن، فتوای عجیب غریبی هم که الا ماشاءالله در میاد، چون خیال جمعی چند تا مجتهد رو پیدا کنه این حرفو بزنه.
مراجع اصلی،
من به نظرم سراغ مراجع اصلی هر کدوم بری با این مطلب مخالفت کنه. منتها من نمیدونم، من که جای اونا نیستم. من نه، من که نمیدونم، من جای اون مراجع نیستم، به جای اونا هم حرف نمیزنم. من با فهم خودم، با معارف اسلامی که میذارم کنار خودم، برای من مثل روز روشنه که نمیشه.
یعنی ازدواج محلی برای ارتزاق
نیست. ازدواج محلی برای ارتزاق نیست.
باعث میشه که نشون بده اون اهمیت اولویت و مطلب این که سوق کردن رو مطلب باشه.
صرف این نه، یکی از عوامل میتونه باشه، اما صرفا نه.
حالا اگر تا حدود اینو قبول بکنیم، خرابانی تشویر و تفکر و تعبور توی حد قرآن با فهم منبعی که من خوندم خیلی بیشتر از مفاهیم که مال به شهود برسونه یا به حالا یک برداشت مادرانه و اون طبیعت مادرانه برسونه. این وقتی که داره تفکر و تعقل سفارش میشه، به شهود سفارش نمیشه.
خب اول دو سه تا مطلب. یک کلمه تعقل تو فضای قرآنی همین عقل تحلیلگره یا عقل عامه که شهودم داره میکنه. تفکر نه، تفکر فضاش تحلیله، اما فضای تعقل لزوما تحلیل نیست. شما خیلی جا ببینید میگه که لهم قلوب لا يعقلون بها صم بكم عمي فهم لا يعقلون. کر و کور عقل نداره. این عقله کوری با عقل گره میخوره. من خواهیم که معلوم نیستش که لزوما عقل اون باشه. ببینید یه نکته مهمی اتوان تذکر شما موجب میشه، نکته تذکر خیلی خوبی رو بحثان بگم. من وقتی داشتم دو تا الگو رو میگفتم، به عنوان کلان الگو میگم قطعا من طرفدار عقلم، طرفدار عقلم، باید اراده رو تقویت بکنیم. اینا همش اینا رو نمیخوام منکر بشم، یعنی من مخالف، من رشته فلسفه است، با من میتونم من مخالف فلسفه باشم، رشته فلسفه است. حالا بله میشه، یعنی شدنش میشه، ولی برید آثار منو بخونید، مقالات منو بخونید. هنوز که اون یاد داشته من تو سایتم موجوده که آقای مدینه‌سری هم چند روز پیش بهش نقد زد، که سوال اینه یک سوال کرد، من پاسخ دادم تو سایت خودم گذاشتم، با وجود آیات و روایات معارفی چه نیازی به فلسفه دارین؟ من دفاع کردم از فلسفه، هنوزم دفاع میکنم. من نمیخوام با اینو مخالفت کنم، من میخوام سراغ کلان الگو برم. میخوام اون کلان الگو رو جدی بگیرید. ببینید مثلا خود ملا صدر به عنوان یک فیلسوف عرفان رو جدی تر میگیره خودش یا فیلسوف فلسفه رو خودشا، ولی خروجش فلسفه است. میخوام این دوتا هم با هم منافات نداره، این دوتا حرف. یعنی این اصلا حرف من نیست که عقل و اراده رو اهمیت ندید. حالا بنا سراغ متون برات بگن، حالا یک شاهده دینی، اینا شاهده ای که فقط میخوام تلنگر بزنم تو ذهن شما. توی اوصاف خدا فلاسفه وقتی میخوان بگن مهمترین اوصاف خدا، الان فلاسفه بهش خود شما مهمترین اوصاف خدا چیه؟ چی؟ بگید. فلسفه نخوندید دیگه، خود ذهنتون سالم. نه، مهمترین اوصاف خدا تو فلسفه علم و قدرت، صفات ذاتی خدا علم و قدرت اصلی ترین صفاته. و قرآن داریم، علیم و قدیر. حالا بریم سراغ قرآن، مهمترین صفات خدا چیه؟ چی؟ رؤوف و رحیم؟ نه، رحمان و رحیم. و بلکه رحمان، قلت الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. وقتی میخوای فقط یک کلمه بگی، الله بگو یا رحمان. رحمان کلید واژه بسیار اساسیه توی نگاه قرآنی. رحمان به مادر بیشتر میخوره، به الگوی مادرانه میخوره، به الگوی پدرانه. علی مقدیر به الگوی پدرانه میخوره، مرد میخوره. رحمان به الگوی مادر میخوره. لا اله الا هو الحي القيوم، حی و قیوم. ملا صدرا فیلسوف، من مدافع فلاسفه ام، فیلسوف. برید بخونید، واقعا کتاب خوندنیه. تفسیر آیت الکرسیش یه جلد 300 خورده صفحه، من خوندم یه بار، بیچاره هم شدم. بعد که خوندم آخرش که دیگه با چه زحمتی کلی چیز فهمیده بودیم، آخرش که لا اجدو کمی من یتفتن به حقائق هذه الامور. من فکر میکنم توی که خواننده منی حقیقت نمیفهمی، وگرنه من سر این آیه انقدر مطلب داشتم که نمیدونم بهت بگم. اونجا بود که ما دیگه کلا تسلیم شدیم، زدیم. ما با بصیره 300 صفحه نوشته، بعد دیگه فکر نمیکنم بتونم حقیقت رو بهت بگم. حقایقی که میخواستم بگم نگفتم. بعد اون یکی نکته قشنگی که تو این تفسیرش میگه، میگه که حی القیوم، خدا دو صفت حی و قیوم داره. بعد فلاسفه میگن علم و قدرت به حیات برمیگرده، قیوم صفت فعل، حیات صفت ذاته، اینجور میگن فلاسفه. بعد حالا بریم سراغ چیز، مرد و زن. کی قیومه؟ ما قوامون دیگه، قوام داره، قیوم خیلی کلمه نزدیکه. کی حیات، مظهر حیاته؟ چرا؟ چرا؟ چون زندگی از مادر داره در میاد. ببینید، میخوام میگم اگه شما بخواد با این الگوی مرد، میگم کجای قرآن خداش، من میگم اگه خدای قرآن زنانه نباشه مردانه نیست قطعا. من نمیگم خدا زنانه، میخوام برخلاف فمینیست میگم خداش مردی، میگم خدای اسلام مرد سالاره. کجا خدا مرد سالاره؟ اگه کسی بخواد بگه باید بگه زن سالاره، ولی میگم نیستا. ولی میخوام میگم که اگه کسی بخواد با واژه ها بره جلو، واژه های قرآنی که تحمل اون، یعنی میلش به اون ور که بیشتره تا میلش به این ور. من تا نمیخوام بگم این هستا، فقط مهمه. من فقط میگم که اگه شما میگی اینه، بیاد بزنید جلو مفاهیمو. من چند تا یادداشت کردم این برقه که در خدمت شما هست. یا مثلا سوره نساء، سوره رجال نداریم. اون میخواین این الرجال قوامونه از آن شد، اون طلبتون بمونه. الرجال قوامونه خیلی قشنگه. بعد از آن اگه زنده موندیم.
خیلی ممنون. الان دیگه تو موضوع بگیریم از آن. بعد از آن برمیگردیم نوبت هم ادامه جلسات هم اگه به صلوات بفرستید.